بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بالله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابو القاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. نشست علمی با عنوان اندیشه های قرآنی شهید مطهری رو آغاز میکنیم با تلاوت آیات قرآن کریم از سوی حضرت استاد جناب آقای موسوی عزیز. در خدمت جناب آقای موسوی هستیم، تلاوت بفرمایید تا بهره‌مند بشیم از قرائت زیبای شما. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
تشکر میکنیم از جناب استاد موسوی که با تلاوت زیبایشون ما رو به فیض رسوندن. خیر مقدم عرض میکنیم محضر ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد یوسفی مقدم و همچنین به محضر جناب آقای موسوی و دیگر عزیزان، مخصوصا خدمت حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای یعقوب نژاد و همچنین جناب آقای دکتر احمدزاده. نمیدونم حضور مجازیشون آقایونی که بله تشریف دارن. خیر مقدم عرض میکنیم محضر آقای دکتر احمدزاده. امیدواریم که بتونیم امروز از محضر اساتید استفاده کامل رو ببریم. جناب آقای دکتر بهمنی هم حضور دارن تو از طریق سیستم؟ جناب آقای هنوز نیومدن. بله خب خدمتتون عرض بکنیم که با توجه به در واقع عذری که برای آقای استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدویرات پیش اومده، ما امروز از محضر ایشون محروم هستیم، اما از طریق مجازی در خدمت استاد یعقوب نژاد و جناب آقای بهمنی انشاءالله و همچنین جناب آقای دکتر احمدزاده خواهیم. اما قبل از این که ما در محضر عزیزان باشیم، باید عرض بکنیم که یکی از در واقع راهکارهای قرآنی کردن حوزه های مختلف زندگیمون، چه در حوزه فردی، چه در حوزه اجتماعی سیاسی، خب در واقع ترویج یا بفرمایید بررسی افکار و اندیشه های مفسران قرآن و اندیشمندان اسلامی است که برای در واقع توسعه معارف قرآن و پژوهش‌های قرآن عمری رو زحمت کشیدن و از اقیانوس بیکران معارف قرآن کریم معارف کلیدی رو استخراج کردند که اگر این معارف در سطح جامعه نشر پیدا بکنه و مورد بررسی قرار بگیره، یقیناً میتواند در سوق دادن جامعه به سمت سوی قرآن شدن نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه. از همین باب با پیشنهاد ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن حضرت استاد یوسف مقدم در این ایام که گرامی می‌داریم، این ایام در واقع سالگرد شهادت شهید مطهری رو داریم، پیشنهاد این عزیز همین بوده که ما در این ایام بتونیم انشاءالله در خدمت اساتید باشیم در راستای بررسی و در واقع ترویج افکار اون دانشمند بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری، تا انشاءالله استفاده بکنیم از محضر اساتید برای جامعه مون و عزیزانی که انشاءالله این بحث رو پیگیری خواهند کرد. قبل از اینکه ما در محضر اساتید باشیم، من این نکته رو عرض بکنم که خب پرداختن به مباحث قرآنی از ابعاد مشخص در آثار شهید مطهری است که وقتی بررسی میکنیم آثار ایشون رو، کمترین اثری از آثار این استاد رو ما میبینیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به قرآن نپرداخته باشه. به خاطر همین در واقع ایشون از شخصیت هایی است که بحث بازگشت به قرآن رو در واقع مطرح کرده و روی همین اصل هم تلاش های زیادی رو چه در موضوعاتی که به صورت تفسیر موضوعی و مباحثی که مطرح کرده در واقع علوم مختلف، چه در تفسیر خود سوره های قرآن، میبینیم که کارهای ارزشمند و واقعا آثار بسیار به جا ماندنی رو از خود باقی گذاشته که امیدواریم همون گونه که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه سفارش کردن، جامعه ما از افکار قرآنی و اندیشه‌های قرآنی ایشون انشاءالله بیشترین استفاده رو ببره. من اینجا یه تعبیر رو از حضرت امام دارم که در اون پیام تسلیتی که برای خدمتتون عرض بکنم شهادت شهید مطهری داده، اتفاقا اشاره میکنه این به بحث قرآنی شهید مطهری. میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. بعد می‌فرمایند این جانب به اسلام و اولیای عظیم الشأن و به ملت اسلام و خصوص ملت مبارز ایران، زایه اسف انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام مرحوم آقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس سرور رو تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. بعد در ادامه می‌فرماید تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کجروی ها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلف اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود. من یه سرچی کردم ببینیم این کلمه کم نظیر در پیام های امام و همچنین در پیام های مقام حضرت رهبری در تو شخصیت ها، دیدم که ندیدم در پیام های این آقایون، مخصوصا حضرت امام رو خیلی تلاش کردم ببینم، دیدم که ندیدم کثیر امام این تعبیر رو در رابطه با ایشون، گرچه تعبیرهای دیگر هم داره که در رابطه فقط ایشونه، در رابطه با کسی دیگر نگفته، ولی این تعبیر که یک اسلام شناس و یک در واقع کسی که قرآن شناس کم نظیر بوده باشه، من ندیدم چنین تعبیری رو امام آورده باشه. این نشون دهنده این هست که واقعا این مرد تو بحث‌های قرآنی تمام وجود خودش رو گذاشته. من یه در واقع بررسی می‌کردم مجموعه کل این آثاری رو که این نرم افزارش هست، تک تک رو ببینم که این ارتباط این اثرها با قرآن، محتوای اینها، فهرست عناوین آدم وقتی ببینه متوجه میشه. دیدم که انصافا اصلا آنچه که این مرد میاد مورد بحث قرار میده رکن اصلی تمام کتابهاش میبینی که قرآن کریم هست. چه تو بحث های علوم انسانی که ورود پیدا کرده مثل جامعه شناسی و امثال روانشناسی و دیگر علوم به اصطلاح موضوعات و چه در علوم اسلامی و چه در مباحث اجتماعی و اخلاقی میبینیم که یکی از منابع مهمی که در واقع پررنگ هست. آخه گاهی اوقات ما پژوهش هایی میکنیم، کتابایی مینویسیم، میبینیم هر حالا 10 صفحه 20 صفحه یک آیه میاریم و اشاره میکنیم، اما من این رو دقت کردم دیدم انصافا شهید مطهری تمام همغمش این بوده که بتونه اون موضوع رو از نگاه قرآن وارد عرصه بکنه. خداوند انشالله روح ایشون رو با انبیا اولای خودش محشور بکنه، انشالله مورد شفاعت قرآن قرار بده و به ماها و حوزه های علمیه و دانشگاه ها و پژوهشگران و همه مردم فهیم خلاصه ایران و دیگر کشورهای اسلامی این توفیق رو بده که بتونیم همون گونه که امام سفارش کرده بر استفاده از آثار ارزشمند این شهید، بتونیم ایشالله استفاده شایانی ببریم از قلم بابرکت و ماندگار این شهید عزیز. خوب ما حاج آقای یوسف مقدم اگر اجازه بفرمایید ابتدا در خدمت استاد یعقوب نژاد باشیم تا از محضرشون استفاده بکنیم. خلاصه حاج آقا حق بزرگی برگردن پژوهشگاه ما داره و ما داره 30 سال شاید هم بیشتر نمیدونم زحمت کشیدن، واقعا خدمات ارزشمندی مخصوصا در مرکز اطلاعات مدارک اسلامی که الان پژوهش کردم هست. میدونیم که انصافا آثار ماندگاری رو، یعنی آثار جهانی، آثاری که هنوز ما اون عظمت این آثار رو به نظر خودم دارم عرض میکنم، هنوز ما که تو مجموعه پژوهشگاه هستیم درک نکردیم تا برسی به دیگر مراکز. لذا امیدوارم انشاءالله خداوند وجود نازنین این استاد رو به سلامت بداره و به همه مون و پژوهشگران توفیق استفاده اون آثار ارزشمند و بنیادی و کلیدی که با مدیریت حاج آقا تدوین شده انشاءالله عنایت بفرمایید. خب جناب آقای استاد عزیز یعقوب نژاد ما در خدمت شما هستیم، بهره‌مند میشیم از محضرتون به مدت 20 دقیقه انشاءالله ساعت رو هم داشته باشید و استفاده بکنیم از محضرتون به ذکر صلوات بر محمد آل محمد. در خدمت شما هستیم استاد. میکروفونتون رو بی زحمت فعال کنید حضرت استاد. جناب یعقوب نژاد صدای ما رو داری؟ میکروفونت فعاله؟
بله بله الان میکنم فعال شد.
بله بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سپاسگزارم از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که این نشست ارزشمند رو برگزار کردند و در محضر اساتید بزرگوار انشاءالله بهره‌مند میشیم از فرمایشات اونها، به خصوص از شخص جناب آقای یوسف مقدم دانشمند ارزشمندی که به هر حال در مباحث قرآنی تلاش‌های فراوانی رو دارند، همچنین همکاران ارزشمندیشون جناب عیسی‌زاده و باقی اساتید جناب آقای احمدزاده و نمیدونم دیگران تشکیل دارند یا نه، به همه اساتید ارجمندی که در این جلسه حضور دارن عرض سلام و ارادت دارن. عنوانی که به این جانب واگذار شد که در بارش بحث کوتاهی رو داشته باشم، گزارش تحلیلی از مطالعات قرآنی در آثار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. خب من یک کتابی رو قبلا نوشتم تحت عنوان فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری که الان هم از در واقع همین کتاب به نوعی من دارم گزارش میدم. این اثر توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر شده و حدود 1000 صفحه است، تقریبا 1000 صفحه که مجموعه آثار شهید مطهری که تقریبا بر اساس برآوردی که الان من دارم از صفحاتش حدود بیش از 22,000 صفحه آثار شهید مطهری، البته تا تاریخ قبل از سال 90 مجموعه آثارشون هست. این مجموعه رو بنده در حدود 1,000 صفحه چکیده حدود 91 اثر از آثارشون رو آوردم. یعنی هر یک از این 91 کتاب یه چکیده کلی داره، بعد چکیده های جزئی و ریزش آمده که مخاطب میتونه به مراجعه کردن به اون بخش چکیده ها در ردیف الفبا هر یک از کتاب ها رو نگاه کنه و چکیده کلی و بعد چکیده های ریز و جزئی رو ملاحظه کنه. همچنین این کتاب یک بخش پیوسته دیگه ای هم داره و اون موضوعاتی است که شهید مطهری در آثار خودشون از اونها بحث کردن که بیش از 19,000 موضوع در آثار شهید مطهری بحث شده و این حجم قابل ملاحظه ایست که کمتر اونطور که جناب آقای ایسازه فرمودن کمتر به این مسئله توجه کرده. 19,000 موضوع از حوزه های مختلف دانشی و معرفتی رو این استاد بزرگ در این آثار خودش مطرح کرده و در یک بررسی سرانگشتی که من داشتم بیش 4,000 موضوع قرآنی رو، یعنی قرآن و علوم قرآن رو شهید مطهری بیان کرده و دربارش صحبت کرده. یک کار بی نظیری به نظر هست که من خیلی برام جالب بود اینو با این ملاحظه و با این عرض می شود که نگرش نگاه نکرده بودم. توجه شهید مطهری به مباحث قرآنی خیلی قابل دقت و بررسی است و در خودم این بررسی کوتاه خیلی جالب بود. حالا من عرض میکنم اگر ما بخوایم در آثار فعلا به همه آثار کار نداریم، به همه اون چیزی که شهید مطهری بحث فرموده نه کار نداریم، فقط مطالعات قرآنی و آثار میخوایم یک بحثی در بارش داشته باشیم، من الزاماً باید به بعضی از این متن‌ها مراجعه کنم که در اختیار هست. من شما عرض کنم که در سه فراز ما میتونیم از مطالعات قرآنی و دیدگاه‌های قرآنی شهید مطهری برگردیم. یکی فراز اول مطالعات و اندیشه های علامه مطهری به صورت مستقیم درباره قرآن، یعنی این بحث‌هایشون مستقیما به خود قرآن پرداخته، حالا به بحث‌های تفسیری یا به بحث‌های علوم قرآنی، یعنی یا به متن قرآن پرداخته که بحث‌های تفسیری و بحث‌های قرآنی هست، یا مباحث پیرامونی قرآن و در اطراف قرآن که مباحث علوم قرآن. مشخصا درباره مباحث مستقیم نسبت به متن و خود قرآن عرض می شود اون 8 جلد آشنایی با قرآن هست که خود این 8 جلد مطالعهش قابل توجهه به چطور شده که این اتفاقات افتاده. جلد اول این کتاب که کمترین حجم رو در 8 جلد داره عرض می شود که حاصل 5 سخنرانی استاد هست در دانشگاه صنعتی شریف که خب عرض می شود که عنوانی که خود شهید برای این جلد در نظر گرفته شناخت قرآن هست که در نظر داشته در این قسمت بحث‌های اساسی رو مطرح کنه، ولی فرصت زمان و اون مهلت که حالا باید خدا بده نداد و خدا لعنت کنه اونهایی که این شخصیت رو به شهادت رسوندن نتونست کار ادامه بده. مثلا بحث‌هایی رو از قبیل خدا در قرآن، قرآن در قرآن، پیامبر در قرآن، انسان در قرآن، تاریخ در قرآن، شناخت در قرآن، اینا بحث‌هایی بود که مجموعه‌های بیشمار بحثی رو ایشون می‌خواست در اینجا مطرح بکنه که خب عرض کردم این اتفاق نیفتاد. و در این کتاب که حالا جلد اول هست که در اختیار ما قرار گرفته عرض می شود که مباحثی که عمدتاً جنبه علوم قرآنی داره از قبیل شناخت قرآن و اقسام آن، شرایط آشنایی با قرآن، آشنایی با زبان قرآن، مخاطبهای قرآن، عقل از دیدگاه قرآن، دلائل سندیت عقل، منشأ خطا از دیدگاه قرآن، نظر قرآن در باره قلب و خصوصیت آن بحث کرد. خب این جلد اول کتاب هست که بیشتر به بحث های علوم قرآنی می‌پردازد. جلد دوم از می شود که دوباره بحث از تفسیر سوره حمد و قسمت یا سوره بقره می کنه ایشون و مطالبی رو از این قبیل مطرح می کنه. اهمیت آغاز کارها به نام الله، اونجا بحث می کنه که الله باید مطرح باشه نه اسم دیگه. اختصاص حمد به خداوند، توحید نظری و عملی، انحصار عبادت به خدا و ریشه لغت عبادت، شرک و توحید و نسبت به بعضی تصویر سوره بقره، حروف مقطع، انواع انفاق و تعریف و فلسفه آن، مخاطب قرآن، معنای معجزه، معجزه بودن قرآن، وجود اجاز قرآن که دوباره بحث علوم قرآنی است در اینجا مطرح شده. این کتاب یعنی این جلد از آشنایی با قرآن 405 صفحه است. حجم در حال جلد اول حدود 90 صفحه، زیر 90 صفحه تقریبا هست. جلد سوم دوباره ببینیم که از مجموعه آشنایی با قرآن مشتمل بر تفسیر آیاتی از سوره های انفال، توبه، البته بخشی از آیه های توبه مثلا و انفال، آیات 26 تا آخر سوره انفال بجز آیات 42 و 43 تا 55، شش آیه اول سوره توبه، که این بحث ها رو البته این محتوای این جلد رو ایشون در 14 جلسه در سال 50، از سال 49 تا سال 50 در شبهای جمعه در مسجد الجواد تهران در جمع عمومی ایراد می کرده. این کتاب البته در واقع متونی که ازش استخراج شده در اون زمان به خود استاد هم ارائه شده و ایشون یه سری موارد رو بهش حاشیه زدن. جلد سوم، اما جلد چهارم، خب این جلد خدمت شما عرض کنم که حدوداً بله 230 صفحه تقریبا هست. جلد چهارم دوباره در مسجد الجواد دوباره در سال 49 در شبهای جمعه ایراد شده و مطالبی از این قبیل درش مطرح شده. اهمیت عفاف از نظر قرآن، راههای اسلام برای حفظ عفاف در جامعه، نکات تربیتی و اجتماعی آیات عفاف، عذاب علیم برای اشاعه‌گران فحشا، عرض و اجازه ورود به خانه غیر شخصی، این مسئله رو اونجا مطرح کرده ایشون، آیات پوشش و فلسفه آن رو مطرح کرده، تفسیر آیه نور رو در اونجا مطرح کرده، اصل هدایت در قرآن، انواع آن و مسئول از بیوت که در قرآن آمده، بیوتی بیوتن از این الله هم طرفا، منطق عرفانی قرآن و تفاوتان و بقی عرفان ها، شرط قبولی عمل، بحث حق عمل رو در اینجا مطرح کرده، فرق تسبیح و حمد رو مطرح کرده، مسئله تحمید و تسبیح موجودات رو مطرح کرده، معنای توحید و خلقت حیوانات و توحید رو دوباره مطرح کرده، مسئله نظریه تبدل انواع رو در اینجا در جلد چهار این استاد بزرگوار مطرح کرده. حالا من این رو سریع برم که مباحث بعدم برسم. در جلد پنجم، این جلد مستقل بر تفسیر بخشی از سوره های زخرف، دخان، جاثیه، فتح، ثمر عرض می شود که در جلسات هفتگی بوده که سالها در منطقه قلعه تهران در منازل برخی افراد متدین برقرار می شده. این مجموعه 12 جلسه سخنرانی است که 4 جلسه تفسیر از سوره جاثیه و حالا جلسات دیگه که من این رو حالا جزئی عرض نکنم. این جلسات ابتدا سخنرانش مرحوم حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی دیرجندی بوده که از دوستان صمیمی اصحاب شهید مطهری. پس از رحلت این رحلت جانگزار این استاد یعنی مرحوم آیتی در حال تهران زندگی، جلسات ادامه جلسات رو استاد شهید مرتضی مطهری ادامه دادم و تا زمان شهادت ایشون ادامه داشته. اخباری که وجود داره و گزارش هایی که هست اینه که بیش از نیمی از قرآن رو شهید مطهری در این جلسات تفسیر داشته، ولی متاسفانه چون اون زمان امکان ضبط نبوده و اواخر اقدام به ضبط سخنرانی ها شده و نوار بخش مهمی از اونها در دسترس نیست، یعنی نیم قرآن در واقع توسط این استاد تفسیر شده بوده. این جلد پنجم که حالا من اینو بگذارم، جلد ششم هم از می شود که این جلد 250 صفحه است. جلد پنجم مشتمل بر تفسیر سوره الرحمن واقعه حدید هست و ممتحنه است. در باری به 14 جلسه بحث تفسیری بود. حالا هر جزئیاتش هست، من این رو دیگه از نمیگم چون زمانم ممکنه کوتاه باشه. جلد هفتم، جلد ششم 265 صفحه، جلد هفتم دوره تفسیر سوره های صف، جمعه، منافقون، تقابل است که از محتوای بسیار غنی و بیان روان برخورداره و به تناسب آیات، برخی موضوعات اجتماعی سیاسی مانند نماز جمعه، مسئله نفاق پرداخته. جلد هفتم 251 صفحه است. اینی که عدد صفحات رو میگم به نوعی میخوام یک جمع‌بندی باشه. اما جلد آخر که جلد هشتم هست، این کتاب دوباره مشتمل بر تفسیر سوره طلاق، تحریم، موت، قلم هست که در منطقه قلهج در سال 1951 ایراد شده که در قلهج تهران. خود این یک بحث مهمی است که الان من در جمع‌بندی باید بگم. ببینید، ما یکی از مشکلاتمون اینه که نیامدیم واقع نگاری کنیم، یعنی خیلی چیزا رو باید دید چرا چنین شد. به قول معروف چی شد که چنین شد؟ اصلا چه شد که چنین شد؟ همون بحث عرض می شود که شأن نزول و سبب نزول هست که ما در آیات مقدس قرآن داریم. چی شد که چنین اتفاقاتی افتاد؟ چی شد که شهید مطهری نیامد تو قوم؟ چی شد که تهران هم که حالا رفت، اصلا رفته شهید مطهری به تهران و این که دوباره نرفت این بحث ها رو توی یک مسجد مثلا خاصی انجام بده، یا نرفت مثلا در ورامین یا در ری بحث کنه، بلکه رفت قلهک تهران، اونم تو خونه های مردم. این خیلی مهمه، یعنی بنیاد شهید مطهری و یا ما علما و طلبه هایی که بعد از این بزرگواران موندیم نرفتیم برای سیدونی که چی شد که چی میشد، چرا شهید مطهری قلهک رو انتخاب میکنه بعدم تو خونه ها میره و اصلا ما رفتیم دیدیم که کلام خونه رفته، کجاها رفته، چیا بودن و اصلا اینو فکر کردیم که بعضی از حرکت های مذهبی و دینی که امروز در تهران به وجود میاد با همه مشکلات فرهنگی که دشمن در تهران پخش و نشر میده و در اشاعه زشتی ها در تهران به شدت تلاش میکنه، ولی وقتی که در یک وضعیت خاص صدر اسلامی قرار میگیریم میبینیم همه تهرانی ها باز دوباره بهترین ها هم در همون تهران هستن. اصلا یک بررسی جامعه شناسانه و دین شناسانه کردیم که نکنه اینها بر اساس همون تلاش های اصلی که اینها شهید مطهری و دیگر شهدای بزرگوار در بدنه اصلی جامعه یعنی انجام دادن تو خونه های مردم، اینا واقعا نگاری نشده. اینا یکی از بحث هایی که واقعا بسند شهید مطهری و دیگر شهدای انجام داد. حالا این یک فاز باز بود، یعنی فاز اولی که نسبت مطالعات قرآنی شهید مطهری عرض کردم این که به صورت مستقیم به خود قرآن پرداخته، به متن قرآن و یا به مباحث پیرامونی قرآن. اما فراز دوم موضوعات عناوینی است که ماهیتاً عرض می‌شود که موضوعات و عناوین قرآنی است به علامه مطهری بنا پرداخته که الان مثلا بسیاری از منابعی که ایشون آثاری که از ایشون منتشر شده از این 91 اثر اینا اصلا موضوعات قرآنی هستند و شیخ مطهری اینا رو مطرح میکنه به عنوان موضوع قرآنی و به داخل متن کتاب هم که میبینیم میبینیم که شنید از قرآن بیشترین بهره گرفته. البته قرآن به حدیث اصلا حدیث رو شهید مطهری یا افراط رو که بهتر بگیم قرآن به افراط افراط رو همه جا شهید مطهری با قرآن میاره و اون افتراق بین قرآن و افراط رو در عمل ایشون از بین برده میگه نه اینا با هم هستن ولی ما حالا فعلا دست قرآنیش میکنیم مثلا مثل خود توحید کتاب توحید که یک حجم زیادی این کتاب داره امامت و رهبری جهاد تعلیم و تربیت در قرآن حق و باطل عدل الهی فطرت گفتارهای معنوی معاد نبوت امدادهای غیبی حق و باطل مسئله حجاب اینا یک سری مباحثی هستن که بنیادشون بر اساس قرآنه و شهید مطهری این موضوعات صورت خاص بحث میکنه از قرآن بر اونها استدلال و استناد میکنه و اونها رو عرض میشود مستقر میکنه بر اساس مبانی مطالعات و دیدگاه ها و ارزش های قرآنی. خب اینا میشه 13 تا کتاب و اون آشنایی با قرآن هم شد 8 تا 21 اثر رو ایشون به یک معنی در باره قرآن و نسبت از قرآن آورده که میتونه مطالعات شهید مطهری به این شکل مطرح باشه که ما اگر بخوایم میانگین بگیریم از میشود که حجم آثاری که شهید مطهری در مطالعات قرآنی داره از در این فراز در این دو فاز یعنی فراز اول و فراز دوم یا فاز اول و فراز دوم این بحث های اصلی که به خود قرآن پرداخته بحث هایی که نه موضوع و قرآنی بوده و عنوان قرآنی بوده که ایشون ماهیتاً از قرآن درباره اونها بحث کرده 21 جزء رو اگر بگیم میانگین هر کتاب 250 صفحه باشه چون آثار شهید مطهری مختلفه از 50 صفحه 80 صفحه یکی دو کتاب البته داره تا 500 صفحه میانگین اگر 250 صفحه حالا ما بگیریم شدی میانگینی 5250 صفحه فقط آثاری است که ایشون در این دو فراز ازش بحث کرده. حالا بماند از این که تمام آثار شهید مطهری من اینکه میگم تمام چون یک مروری کردم و این کتاب رو هم که نوشتم یک جورایی به اینها توجه داشتم در تمام کتاب ها حتی کتاب هایی که سبقه مثلا درس های فلسفی فرق داره شهید مطهری به قرآن توجه میکنه و به قرآن عرض میشود که استناد و استدلال میکنه و این یک ویژگی است در عرض میشود که فرمایش شهید مطهری که باید بیشتر مورد توجه پژوهشگران و عرض میشود اندیشمندان قرار بگیره. شما مثلا همون اصول فلسفه و روش رئالیسم را اگر نگاه کنید که کتاب خدمت شما عرض کنم که به هر حال فلسفی است اصول فلسفه و روش رئالیسم کاملا یک موضوع فلسفی است. اونجا اگر نگاه کنید شهید مطهری در جاهای مختلفی به آیات قرآن عرض می شود که پرداخته. مثلا در صفحه 707 حدود 6-7 صفحه است که در مورد فطری بودن دین بحث می کنه در جلد پنجم خدمت شما عرض کنم که اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم که خب می دونید که مباحث این جلد درباره الهیت و معنی الاخصه یعنی درباره زمینه شناخت خداوند و صفات و افعال خداوند ادله عقلی و براهین فلسفی اصلا بیشتر اساس کاری که دیگران بحث کردن بحث‌های عقلی و فلسفی رو مورد نظر قرار دادن ولی این شهید من نگاه کردم در این حالا این جلدشون جلدهای دیگه هم همینجوری ولی در این جلد نگاه کردم در جاهای زیادی بحث از قرآن میکنه و به قرآن استناد میده حرفای خودش رو با اینکه فلسفی و عقلانی هست ولی اینها به قرآن تکیه میده و از قرآن بر اونها سند ارائه میکنه. مثلا همونطور که عرض کردم در صفحه 77 بعد بحث فکری بودن دین و توجه به خدا رو به صورت کامل و مفصل از نظر آیات بحث میکنه و بحث های حدیثی هم در همین رابطه داره. مثلا در موضع شناخت خدا دوباره موضع این که باز دوباره با قرآن استدلال میکنه در صفحه 94 عرض میشود که و همچنین بحث های دیگه ای که اینو یک مثال زدم، نمونه بود. پس بنابراین فراز سوم از مطالعات قرآنی شهید مطهری توجه به مفادها و معانی آیات قرآن در استناد در استنادات علمی و بحث‌های مختلف عقلانی و فلسفی و اجتماعی و حالا بحث‌های دیگه که ایشون داره. خلاصه سخن این که شهید مطهری در سه بخش ما اگر می‌خوایم مطالعات قرآنیشون رو بررسی کنیم در سه بخش داره مقابله بررسی و ملاحظه است که حرمت شما حالا در حد بضاعت خودم عرض کردم. خلاصه این که ما جناب آقای استاد ارجمند جناب آقای استاده فرمودند ما نسبت به شهید مطهری خیلی کم توجه کردیم، رغم اینکه امام حرفای خیلی عجیبی دارن. یعنی ببینید امام خمینی وقتی که میفرمایند که ایشان یعنی شهید مطهری بی استثناء آثارش خوب است، انسان ساز است، بی استثناء آثارش خوب است، حرف کمی نیست، اون از امام خمینی. یعنی کتاب های شهید مطهری همه باید بخونیم، ما فقط نوشتیم سیر مطالعاتی. بابا سیر مطالعاتی کافی نیست. اصلا ما اون زمان های حتما یاد همه اساتید هست که خود شما از فضلا و از علما هستید، به ما میگفتن وقتی که مثلا یک کسی از بزرگان میگفت که فیه تعمل، میگفتن که فیه تعمل معنای خاصی داره، استاد میامد برای آن معنا میکرد. فتعمل فیه میگفتن یه معنی دیگه داره، فتعمل جیدن باز میگفتن یه معنی دیگه داره. خب درست هم بود، خیلی خوب. یعنی گاهی یه جوری ما پنهان حرف میشنیدیم و میگفتن که فکر میکردیم پنهان گفتن و یا به عبارتی، حالا نمیخوام توهین به علما کنم، من اصلا این فقط نیستم برای بیان مطلب خودم میگم، به قول معروف بلند به سلم به صحبت کردن رو ما با این فکر می‌کنیم که یعنی اینکه خیلی طرفدار داره که جوری حرف بزنه که هیچ بله فهمن بعد ادعای بشن دوباره برای شر بنویسن. شهید مطهری امتیاز گذارش اینه که مثل پیامبران حرف بزنه. پیامبران روشنگویی، ساده‌گویی، این که همه بفهمن، این ویژگی اونها بوده. شهید مطهری سخت‌ترین مطالب فلسفی و علمی و دینی رو در روان‌ترین و شیواترین سخن یا گفته یا نوشته. خب این آثارشون میدونید که بسیار از اینها گفته های اوست که پیاده کردن و بسیاری از اینها البته نوشته هایشون هست که نوشته هایشون به دست ما رسیده. ما از اون چیزی که الان گزارش دادم از اون چیزی که در اختیار ما هست و به دست ما رسیده خیلی از اینها به دست ما نرسیده. نمونه شمونه بود که عرض کردم که در قلحتشون نیمی از قرآن رو تفسیر کرده ولی کسی خیلی از اینها به دست ما نرسیده یا ضبط نشده از بین رفته، سلاک حمله کرده بعد از اون از بین برده. این شخصیت بزرگ با شیوایی سخن، بیان روشن و شیوای او یکی از امتیازات او بود. اگر ایشون خیلی پیچیده صحبت میکرد حرفاش امروز شاید خیلی ها میرفتن درس میدادن. الان میگن ما مطالعه میکنیم. آقا حرفای شهید مطهری قابل مباحثه کردنه. حتی این بحثای ساده قرآنی که ما میگیم ساده است، اینا مطالعه نشده. شما ببینید رهبر معظم انقلاب اسلامی که خدا وجود پر برکت او رو از گزند همه حوادث نگه داره و دشمنان او رو انشاءالله کور کنه، ایشون میگه یکی از کارهای فرمایشی ایشون اینه که من سند اینم در همین کتاب خودم آوردم، در مقدمه آوردم، میفرماید که یکی از کارهای لازم در حوزه ها مطالعه آثار شهید مطهری، ایشان یعنی شهید مطهری. اگر بنده میخواستم برنامه رو به علمی قمران بنویسم بلاشک یکی از موارد برنامه را این میگذاشتم که کتاب های آقای مطهری خونده شود، خلاصه نویسی شود و امتحان داده شود. خیلی مهمه این حرف. اون وقت شما الان میبینید که مجموعه آثار شهید مطهری در بله چشم من رو متمام
ممنون هستیم. اگر جمع
دارم ایدار انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق میده به ما که بتونیم از این امکانی که توسط شهید مطهری برای فهم دین در اختیار ما قرار گرفته بهره بگیریم و انشاءالله یک زمانی برسه که در مراکز تخصصی ما مباحث فلسفی ایشون در مباحث قرآنی ایشون مباحث کلامی ایشون انشاءالله بره اونجا و مورد بررسی و استفاده قرار بگیره و به صرف اینکه حالا ما اینا رو مطالعه میکنیم اکتفا نکنیم. سپاسگزارم از اینکه وقت من دادید و تشکر مجدد میکنم از همه اساتیدی که در این جلسه حضور دارن. من الان نمیدونم که کیا هستن ولی به هر حال از همه اساتید، از استاد ازمن دانشمند محترم جناب آقای دوستی مقدم که این جلسه رو در واقع به نوعی ترتیب دادن تشکر میکنم. عرض میشود که حالا جناب آقای مهدوی دادم که تشکر ندارم، انشاءالله که سلامت باشن. خدمت شما عرض ارادت دارم. البته این کتابی که من نوشتم در سال کتاب در میشود که اونجا مطرح شد تا یه مراحلی هم رفت ولی رأی نیاورد، ولی خب کتاب در اینا کتابی است که توسط جناب مهدوی را تا یه جاهایی هم پیش رفت. از جناب آقای احمدزاده استاد ارجمند تشکر میکنم، از جناب آقای بهمنی بزرگوار تشکر میکنم و همچنین از آقای موسوی نمیدونم هستن یا نه سپاسگزارم، از جناب آقای عیسی‌زاده که مدیریت میکنن این جلسه رو و از برگزار کنندگان این جلسه پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن، همکاران خوب ما در این پژوهشکده موفق که واقعا سطح فعالیت های علمی فراوان و قابل توجهی در دنیای اسلام داره ارائه میکنه، همکارانمون در اون مجموعه، همچنین مرکز همکاری علمی بین الملل و بنیاد شهید مطهری که حالا در این جلسه در برگزاری این نشست اندیشه‌ای همراهی کردن. برای همه شهدا دعا میکنیم، به روح امام بزرگوار امت سلام میکنیم و به روح همه شهدا مخصوصا شهید مطهری صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر و قدردانی داریم از محضر حضرت استاد یعقوب نژاد که در موضوع در واقع گزارش تحلیلی از مطالعات قرآنی رو ارائه دادن. استفاده کردیم از نکات ارزشمند حضرت استاد که آثار قرآنی شهید مطهری رو در دو بخش مورد تحلیل قرار دادن. بخش اول مباحثی که شهید مطهری رحمت الله علیه به صورت مستقیم به مباحث قرآنی پرداخته و در بخش دوم موضوعات قرآنی که شهید عزیز ارائه کردن. امیدواریم که خداوند از زحمات جناب استاد یعقوب نژاد که محبت فرمودن در این ماه عزیز و در این جلسه نورانی افتخار شرکت دادن از ایشون قبول بفرماید. ما برای اینکه انشاءالله از فرصت‌های بیشتر استفاده بکنیم در ادامه بحث در این نشست علمی اندیشه‌های قرآنی شهید مطهری که قرار هست اساتید بزرگوار و پژوهشگران برجسته قرآنی محضرشون باشیم و موضوعاتی در حیطه در واقع در حوزه اندیشه‌های قرآنی شهید مطهری بحث میکنن بهره‌مند بشیم. از مهمانان عزیز هم که از راه دور به جلسه ما متصل شدن تشکر میکنیم. اگر اجازه بفرمایید در محضر استاد عزیزمون حضرت حجت اسلام و المسلمین جناب یوسف مقدم باشیم تا بحثی رو در بله جان بعد از شما در خدمت آقای دکتر احمدزاده خواهیم بود انشاءالله. جناب استاد یوسف مقدم در رابطه با موضوع مرجعیت علمی قرآن کریم در اندیشه های شهید مطهری انشاءالله همه ما رو به فیض خواهند رسوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. You are now unmuted.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. خیلی بهره بردم از فرمایشات استاد بزرگوار جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یعقوب نژاد. بسیار زیبا و عالی در دو بخش فرمایشات اندیشه های شهید مطهری رو برای ما تبیین فرمودن. امیدوارم که خدای متعال از ما راضی باشه برای برگزاری این جلسه و روح شهید مطهری، این استاد بزرگوار رضوان الله تعالی علیه از همه ما خوشنود باشد. بحثی که قرار است بنده در خدمت سروران عزیز باشم، بحث مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه است. همونطور که اساتید بیان فرمودن، حقیقتا ما اون حقی که استاد بزرگ برگردنمون داره و برگردن حوزه های علمیه داره، به درستی نتوانستیم اون حق رو ادا کنیم. و اندازه‌ای که در این چند روز فرصت پیدا کردم در این زمینه مطالعاتی رو داشتم، احساس کردم که حقیقتاً اندیشه های قرآنی شهید مطهری در حوزه علمی و اثرگذاری علمی قرآن میتواند برای ما راهگشا باشه، چراغ راهنما باشه و اندیشه های ایشون میتواند بسیار برای ما اثرگذار و مفید باشه. و ما امیدواریم انشاءالله در ادامه به نحوه بهتر از اون چه تو الان در این زمینه کار میکردیم، در این زمینه اقداماتی رو انجام بدیم و از مطالعات بسیار ارزشمند استاد محترم از آقای یعقوب نژاد حفظه الله بهره بیشتری در این بحث داشته باشیم انشاءالله الرحمن. مختصرا عرض میکنم که اندیشه های شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه درباره مرجعیت علمی قرآن به معنای اثرگذاری قرآن بر علوم در دو عرصه قابل توجه است. یکی در عرصه پیشفرض‌ها و مبانی، که این پیشفرض‌ها و مبانی بسیار مهم هستند برای ورود به بحث مرجعیت علمی قرآن کریم، و یکی هم در عرصه روش‌شناسی اثرگذاری قرآن بر علوم. در این دو عرصه قابل توجه است و من بحث خودم رو در این دو محور مطرح می‌کنم. البته محور مبانی رو به طور مختصر می‌پردازم. در بحث پیشفرض‌ها که ما حالا می‌توانیم از اونها به عنوان مبانی یاد بکنیم، بحث‌های مبانی قرآنی بسیار زیاد هستند و موضوعات زیادی می‌تواند به عنوان مبانی مطرح بشود. اما اونهایی که به طور خاص بنده دیدم در فرمایشات استاد، یکی بحث اصالت قرآن است که مرحوم شهید مطهری می‌فرماید برای قرآن کریم سه اصالت وجود دارد: یکی اصالت انتساب و یکی اصالت مطالب و یکی هم اصالت الهی بودن قرآن کریم. به این سه اصل از اصول بسیار مهمی هستند که مورد شبهه و مناقشه قرار گرفتن از جانب مستشرقان و خاورشناسان و ایشون بسیار جالب و جامع به این بحث می‌پردازد و می‌تواند در این عرصه برای ما در عرصه مطالعات مستشرقان بسیار مفید واقع شود. بحث دیگری که ایشون مطرح می‌کنند بحث امکان فهم و تفسیر قرآن کریم است. در بحث امکان فهم و تفسیر قرآن کریم ایشون در برابر دو دیدگاه افراط و تفریط یک دیدگاه اعتدالی رو برای ما بیان می‌فرمایند. از یک طرف می‌فرمایند کسانی هستند که در برابر قرآن کریم افکار خشک و جامدی دارند، این یک دسته از افراد هستند. یک دسته هم هستند که بیان حتی انحرافات برداشت های انحراف گونه ای دارند، مانند برداشت های ناروای باطنیه، اینها رو به قرآن کریم نسبت میدن و ایشون میاد میفهمد که ما باید بی‌غرضانه و منصفانه در قرآن وارد بشویم و اون چرا خود قرآن بیان فرموده پیگیری کنیم. البته عرض خواهم کرد که یکی از روش‌های مرحوم شهید مطهری این است که بحث اجتهاد رو به طور جدی در عرصه قرآن داره بهش میدان میده، اجتهاد درست، اجتهاد صحیح، اجتهاد روشمند رو. حالا من یک عبارتی ازشون اینجا عرض کنم، ایشون میفهمد قرآن در برابر جمود و خشکندیشی اخباریون و نظایر اونها و همچنین در مقابل انحرافات و برداشت های ناروای باطنیه و دیگران راه وسطا پیشنهاد میکند. خود قرآن راه وسطا پیشنهاد میکند که عبارت است از تأمل و تدبر بی‌غرضانه و منصفانه. قرآن نه تنها مؤمنین که حتی مخالفین را به تفکر و اندیشه درباره آیات قرآن فرا می‌خواند. یکی دیگر از مبانی استاد و پیش‌فرض‌ها جامعیت قرآن است. خب مسئله جامعیت یکی از موضوعات بسیار مهم است. کسی که به جامعیت قرآن باور نداشته باشد در حقیقت به نوعی وحیانیت قرآن رو، جاودانگی قرآن رو هم مورد سوال قرار میدهد. ایشان بیانات گوناگونی دارد برای بحث جامعیت، از جمله این مطلب است. میفرماید بهترین دلیل بر این که قرآن وحی الهی است همین جامعیت قرآن است. ایشان خود جامعیت رو میگه دلیل وحیانیت قرآن کریم است. این تنها قرآن است که همون طوری که خود خدا در افعال تکوینی خودش لا یشغله شأن عن شأن هست، قرآن و کتابش هم همین ویژگی رو دارد، یعنی لا یشغله شأن عن شأن. به این نشان جامعیت قرآن کریم است که در همه عرصه ها و به همه نیازها قرآن کریم پاسخ میده. یکی دیگر از مبانی مرحوم شهید مطهری بحث فرازمانی بودن قرآن کریم است. این جمله بحث فرازمانی بودن که بسیار موضوع مهمی هست، این است که قرآن کریم برای عصر خاصی نیست، برای همه زمان هاست. و مرحوم شهید مطهری به بیان امیر المؤمنین علیه السلام که درباره عمیق بودن و عمیق بودن قرآن کریم بیانی دارن، ایشون میفهمند که عمیق بودن مربوط به ظاهر قرآن و جنبه هنری و فصاحت و بلاغت آن است که منشأ به وجود آمدن علوم بلاغی شده است. یعنی علوم بلاغی سرچشمه اش از عمیق بودن قرآن کریم هست. عمیق بودن باطن قرآن کریم مربوط به جنبه علمی و فکری قرآن کریم، فکری آن است که از آن به اعجاز معنوی و اعجاز یا اعجاز علمی و فکری تعبیر می شود. یعنی ایشون معتقد است که قرآن کریم دارای اعجاز علمی و اعجاز فکری است و از این حیث هم فرازمانی است. نکته دیگر باز در فرمایشات استاد مطهری که به عنوان پیشفرض‌ها و مبانی مطرح است، بحث به هم پیوستگی ساختاری آیات شریفه قرآن است و به تعبیر بنده نظاممندی معارف قرآن کریم. ایشون تأکید می‌کند که معارف قرآن کریم با یکدیگر نظاممندند و کسی که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند باید به این بعد نظاممندی معارف قرآن کریم توجه بکند، به علاوه به درستی به مفاهیم آیات قرآن کریم پی نخواهد برد. مثلا ایشون تعبیر اینه، میگه آیات قرآن مجموعاً یک ساختمان به هم پیوسته را تشکیل میدهند. یعنی اگر یک آیه از آیات قرآن را جدا کنیم و بگوییم تنها همین یک آیه را میخواهیم بفهمیم، شیوه درستی اتخاذ نکرده اید. البته ممکن است فهم ما از همون یک آیه درست باشد، ممکن است، اما این کاریست از احتیاط بیرون، یعنی خلاف احتیاط است که انسان یک آیه رو بردارد همین یک آیه رو معنا کند. آیات قرآن برخی مفسر برخی دیگر است و همونطور که برخی مفسران بزرگ گفتند که اشاره است به فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی است، ائمه اطهار این روش تفسیری را، یعنی روش تفسیری قرآن به قرآن را تأیید کردن. این هم بحث به هم پیوستگی که یکی از مبانی است. مبنای دیگری که ایشون دارن این است که می‌فرمان قرآن تنها منبع معیار است. ما برای فهم دین منابع گوناگونی داریم، اما ایشون می‌فهمن تنها منبعی که هم خودش منبع است و هم منبع معیار هست قرآن کریم است. فرماید استفاده از هر منبع دیگر موقوف به شناخت قبلی قرآن است. یعنی شما اگر خوب شناختی از قرآن نداشته باشید، منابع دیگر برای شما مفید واقع نمی‌شود. در یه جایی حالا بعداً عرض خواهید کرد که ایشون میگه آغاز قرآن است و باید از قرآن کار را آغاز کرد. اینجا هم می‌فهمید که استفاده از هر منبع دیگری موقوف به شناخت قبلی قرآن است. قرآن مقیاس و معیار همه منابع است. ما حدیث و سنت را باید با معیار قرآن بسنجیم. اگر با قرآن مطابق بود بپذیریم و اگر نه نپذیریم. بیانات بسیار زیادی ایشون در این زمینه داره که من میخوام به اختصار عبور بکنم از این بحث و دیگه صرف نظر میکنم از دیگر فرمایشات ایشون. بعد ایشون اون نکته‌ای که عرض کردم، میفرمایند نکته آغاز قرآن است. میفرماید علوم از قرآن سرچشمه گرفته است و بعد این مسئله رو میفهمن که همونطور که نکته آغاز قرآن است و ما باید بدانیم باید نکته آغاز هم قرآن باشد، بوده است و باید باشد. من از فرمایشات ایشون اینجور استفاده می کنم که اگر ما وارد علوم دیگر شدیم بدون قرآن، اون کار ما ابتر خواهد بود. و بحث اسلامی سازی علوم الان خیلی مطرح است. بنده اعتقادم بر این است که اگر اسلامی سازی علوم با منبعیت قرآن انجام نپذیرد، این اسلامی سازی علوم نخواهد و بر اساس فرمایش شهید مطهری، چون که آغاز علوم قرآن کریم است، الان هم ما باید بدانیم که با قرآن باید علوم را شروع کنیم و اگر بحث استخراج و استنباط علوم هست، از قرآن کریم باید این کار شروع بشود. می فهمد نقطه آغاز قرآن است. مسلمانان علوم خیش را از تحقیق و جستجو در معانی و مفاهیم آیات قرآن و سپس حدیث آغاز کردن. علم قرائت، تفسیر، کلام، حدیث، رجال، لغت، نحو، صرف، بلاغت، تاریخ، سیره، که جزء نخستین علوم اسلامی است به خاطر قرآن و سنت به وجود آمد. بعد جوشش و جنبش علمی مسلمین از مدینه آغاز شد. اولین کتابی که اندیشه مسلمین را به خود جلب کرد و مسلمین در پی درس و تحصیل آن برآمدن قرآن و پس از قرآن احادیث، اول قرآن بود. ایشون در جای دیگری می‌فرماید که این مطلب همونطور که آغازش از قرآن بوده است باید به همین سبک ادامه پیدا کند. یعنی مسلمین در علوم خودشون نباید از قرآن جدا بشوند. هر علمی بناس تولید بشود، اون علم باید از منبعیت قرآن شروع بشود و قرآن باید تشکیل دهنده اصلی اون علم باشد. بعد ایشون یک بیانشون دارد که میفهمد که علوم مثل فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، اینها در میگه برای تولید اینها در درجه اول قرآن نقش داشته و میتواند نقش داشته باشد. یعنی باز هم حتی در مسائل جدید و نوپیدایی که پیش می آید اینجا قرآن است که می تواند نقش آفرین باشد. و بسیاری از بحث هایی که ایشون در این زمینه دارد که قرآن را آغاز هر چیزی می داند، حالا به خصوص در بحث علوم، چه علوم اسلامی و چه علوم انسانی، از این حیث فرق ندارد. این یک بخش بحث ایشون که بحث مبانی هست و بحث پیشفرضا هست. مسئله دیگر که این مسئله هم بسیار مهم است و به نظر بنده ما باید از این الگوی شهید مطهری به درستی استفاده بکنیم و در کار خودمون از این الگو بهره بگیریم، بحث روش شناسی اثرگذاری قرآن بر علوم است. این بحث خیلی مهم هست. ما الان بحث علوم رو داریم، به ویژه الان در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و در دفتر تبلیغات اسلامی بحث مرجعیت علمی قرآن کریم مطرح است که میتواند مبنای اساسی برای اسلامی سازی علوم باشد. خب ایشون در این زمینه چند مطلب رو بیان فرموده که من به اختصار باید عرض بکنم. مطلب اول این که ایشون میفهمد ابتناع نظریه و فرضیه باید بر اجتهاد صحیح باشد. اگر شما میخواهید از قرآن استفاده بکنید و قرآن را منبع قرار بدهید، روش استفاده کردن این است که نظریه شما، فرضیه شما، دیدگاه شما، مسئله‌ای که میخواد کار بکنید روی اون مطالعه داشته باشید باید بر مبنای اجتهاد صحیح باشد. بعد می فهمد که قرآن در هر عصری می تواند راهنما باشد، هدایت بخش است، الهام بخش است، در عرصه های علمی، مشروط بر اون که در چارچوب روش صحیح اجتهاد قرار بگیرد. من عبارت ایشون را اگر خواسته باشم خدمت شما عرض کنم این است که باید می فهمد باید کوشش کنیم طرز استنباطمون از قرآن صحیح باشد. قرآن اونگاه راه نما و هادی است که مورد تدبر صحیح واقع شود، عالمانه تفسیر شود. این جمله بعدی میفهمد از راه نمایی های اهل قرآن که راسخین در علم قرآنن بهره گرفته شود. تا طرز استنباط ما از قرآن صحیح نباشد و تا راه و رسم استفاده از قرآن را نیاموزیم از آن بهرمند نخواهیم شد. سودجویان و یا نادانان گاهی قرآن را میخوانند و احتمال باطل را دنبال میکنند و بعد ایشون میفهمند که این کار به احیای قرآن که کمک نمی کند بلکه سبب اماته قرآن میشه. این خیلی نکته مهمی است که ما در ببینید ما الان در بحث مرجعیت علمی قرآن یه سری بحثایی داریم، یه سری دیدگاهایی داریم که خب میگوین که هر علمی و تمام مسائل هر علمی از قرآن قابل استخراج است. خب این بر یک اجتهاد صحیح استوار نیست، این هر در این گستره وسیع. یا از اون طرف که انکار هر چیزی را میکند، این هم بر یک اجتهاد صحیح استوار نیست. شهید مطهری میفهمد که ما باید مطالعاتمون در عرصه قرآن و علوم از قرآن کریم مبتنی بر اجتهاد صحیح باشه. این یکی از بله من هنوز وقت بیشتر به وقت باشه صحیح باشه. یکی دیگر این که شهید مطهری بسیار نکته کلیدی که دارن این است که شما در اثرگذاری قرآن بر علوم باید این نکته رو بدانید که قرآن فراتر از زبان و اصطلاحات برساخته علوم است. قرآن رو نباید ما در چارچوب زبان و اصطلاحات علوم خواسته باشیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، برای اینکه اون مسائل، دیدگاه‌ها و استنباطاتی که هست اینها متغیرن، ولی قرآن امری ثابت است، وحی الهی است، جاودانه است و زبان قرآن فراتر از اون زبانی است که ما در علوم داریم. ایشون میفهمد که قرآن چه نوع کتابی است؟ آیا کتاب فلسفی است؟ آیا کتاب علمی است؟ آیا کتاب ادبی است؟ آیا کتاب تاریخی است؟ و یا صرفا یک اثر هنری است؟ پاسخ این است که قرآن هیچ کدام از اینها نیست. قرآن نه فلسفه است، نه علم، نه تاریخ، نه ادبیات و اثر هنری. در این حال مزایای همه اونها را دارد، به علاوه یک سلسله مزایای دیگر. یعنی مزایایی در قرآن است که باز در علوم نیست، اما زبان قرآن زبان اونها نیست. تشبیه بسیار زیبایی مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه دارد، میفهمد که قرآن شبیه طبیعت است. در طبیعت بسا رازها وجود دارد که حل نشده و در شرایط فعلی نیز برای ما امکان حل آن وجود ندارد، اما این مسائل در آینده حل خواهند شد. به علاوه در شناخت طبیعت انسان باید اندیشه خود را با طبیعت اونگونه که هست مطابق کند. خیلی مهمه. اولا در طبیعت رازهایی وجود دارد که چه بسا کشف نشده. ثانیا باید انسان در شناخت خودش اندیشه خودش رو با طبیعت تطبیق بدهد. نمیتواند طبیعت را با اندیشه خودش منطبق بکند و تطبیق بدهد. نه اون که طبیعت را اونگونه میخواهد، اونگونه که میخواهد توجیه و تفسیر کند. قرآن نیز همچون طبیعت کتابی است که برای یک زمان نازل نشده. اگر غیر این بود در گذشته همه رازهای قرآن کشف میشد. این کتاب آسمانی جاذبه و تازگی و اثر بخشی خود را از دست میداد، در حالی که ما میبینیم قرآن همواره زنده است، پویاست و تعبیرات بسیار زیبایی که اینشون در اینجا بیان میفهمن. خب من وقت ندارم، باید از این بحثم بگذرم. نگاه ما به قرآن باید مانند نگاه به طبیعت باشد. چنون که طبیعت رازهای فراوانی در او وجود دارد و هر روز قابلیت کشف دارد و علوم اونها را کشف میکنن، قرآن هم دارای رازهایی است که هر روز که دانش بشر پیشرفت میکند و مسائلی که ما به قرآن عرضه میکنیم، میتواند قرآن به اون مسائل ما پاسخ بگوید، اما به شرط این که ما اونها را به قرآن تطبیق بدهیم، نه این که قرآن را بر اون مسائل و بر اون نیازها تطبیق بدهیم. یکی دیگر از روش هایی که شهید مطهری به ما سفارش میکند این است که قرآن به تمام جزئیات وارد نمی شود. قرآن مبانی را، اصول را و اهداف علوم را برای ما تبیین می کند. و این خیلی نکته مهمی است که ما در علوم دنبال چی باید باشیم در قرآن کریم. می فهمد که ما حالا اگر مسائلی هم باشه که وارد بشیم بحثی نیست، اما اونی که اساساً قرآن برای او هست و باید پاسخ بده تعیین مبانی و اصول و اهداف است. من یه جمله کوتاه ازشون عرض کنم. ایشون میفرماید که قرآن اصول تربیت و اخلاق و نظامات اجتماعی و خانوادگی را بیان کرده و تنها توضیح و تفسیر و تشریح و احیانا تطبیق اصول بر فروع را بر عهده سنت یا بر عهده اجتهاد گذاشته است. بعد میفهمد که قرآن که نیامده است که قیم ما باشد در همه ریز مسائل برای ما حرف بزند. قرآن برای ما اصول میگوید، مبانی رو بیان می کند. این ما هستیم که باید اصول و مبانی رو از قرآن با توجه به اصول و مبانی مستخرج و مستنبت از قرآن بتوانیم در عرصه علوم گوناگون اظهار نظر بکنیم. تکرار این از این بحث شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بسیار مطلب دارد. مثلا میفهمد که بدیعی است که اسلام نه مکتب جامعه شناسی نه فلسفه تاریخ در کتاب آسمانی اسلام هیچ مطلب اجتماعی یا تاریخی با زبان معمول جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ طرح نشده است، همچنان که هیچ مطلب دیگر. به همینطور میگه اما در این حال مسائل زیادی از علوم کاملا قابل استنباط استخراج است. این نکته کلیدی بسیار مهمی است. این هم یکی از عرض کنم به حضور مرکتون که روش هایی که ما باید به اون توجه داشته باشیم، خود چیزهایی که قرآن به اون توجه داره. مسئله دیگر این است که قرآن خودش را به مثابه منبع علمی به ما ارائه می کند. قرآن می خواهد به ما اینجور خودش را نشان می داد که من منبع علمی برای شما هستم. گاهی از اوقات قرآن کریم منبع جهدهی به علوم است، گاهی از اوقات قرآن کریم منبع الهامات علمی است، گاهی از اوقات قرآن کریم منبع نظریه پردازی علمی است. اینا با هم دیگر متفاوت هستند. من چون وقتم به اصطلاح کم هست، من با اختصار اینها رو خدمت شما عرض میکنم. این که میفرماید منبع جهدهی است، ایشون میفهمد که علم ابزارساز است و انسان پیش از ابزارسازی و بکارگیری آن مقصد گراست. ما مقصد رو از کجا می خواهید به دست بیارید؟ از علم؟ علم که در یک موضوع گزینشی و جزئی کار می کند که به شما مقصد می دهد، به شما هدف نمی دهد، به شما جهت نمی دهد، معنا به زندگی انسان نمی دهد. چیزی که به زندگی انسان معنا می دهد، جهت می دهد، هدف می دهد و این جهت و هدف را با نورانیت کامل برای انسان روشن می کند قرآن کریم است. و لذا می فهمد که اما مقاصد از کجا برای انسان پدید می آید؟ آیا علم می تواند برای انسان مقصد بسازد یا مقاصد را کشف کند؟ ایشون می فهمد که اینها هیچ کدام نیست. اون بعد نتیجه می گیرد که ما باید برای فهم اینها به محضر قرآن کریم برویم و بسیاری از این گونه مسائلی که ما داریم علم اصلا توان پاسخگویی به اونها رو ندارد. به این قرآن است که به ما در این عرصه ها پاسخ میدهد. و حالا من دیگه از این به همین کلی که عرض کردم به اصطلاح بسنده میکنم. در این زمینه متاسفانه فرصت کم است. بحث دیگر منبع الهامات علمی است. قرآن کریم منبع الهامات علمی است. این بحث الهام علمی از دو حیث از منظر قرآن کریم جای بحث دارد و شهید مطهری از هر دو حیث بحث کرده. یک از یک حیث این که الهام به عنوان ابزار شناخت باشد و از یک حیث این که خود قرآن کریم منبع الهام نظریه و فرضیه علمی باشد. یعنی ما از قرآن فرضیه علمی استخراج کنیم، نظریه علمی استخراج بکنیم. از منظر این که الهام به عنوان یک ابزار شناخت باشد، شهید مطهری خیلی در این زمینه بحث زیبا و مفصلی رو مطرح می‌فرماید که و حالا ما عرض کنم به حضور مرکتون که این رو اگر اجازه بفرمایید بهش بپردازم. چون میفهمد که خب ما علمای بزرگی داشتیم که این مسئله رو گفتن، خود ایشون که خیلی در این زمینه حرف میزنه، سراغ آیات قرآن میرود، بعض از روایات رو میاد که این روایات دلالت بر این دارد که الهام میتواند ابزاری برای شناخت باشد. بعد میرود میگوید که خب این حرفی که ما داریم میزنیم و قرآن این مطلب رو بیان میکنن علمای زیادی گفتن، از ابن سینا میاد شاهد میاد بر این که ابن سینا هم به قرآن تمسک میکند که الهام میتواند ابزار شناخت باشد. بعد از ابن سینا سراغ غزالی میرود، از غزالی مطالبی رو در این زمینه نقل میکند. بعد سراغ خواجه نصیرالدین طوسی میرود و از خواجه نصیرالدین طوسی این مطلب رو نقل میکند. و بعد با بیان این که گمان نکنید این که الهام میتواند ابزار شناخت باشد مال گذشتگان بوده است و الان کهنه شده است، نه امروز هم این مسئله هست که الهام به عنوان ابزار شناخت است. و میرود سراغ دانشمندان جدیدی مثل الکسیس کاریل که مطالب زیادی از قول ایشون نقل میکند و الکسیس سیسکارل میگه اساسا دانشمندان علوم تجربی دو دسته هستن، برخی اصلا الهامی هستن، یعنی اون چه به اصطلاح به دست آوردن از طریق الهام به دست آوردن، و برخی از طریق همین به اصطلاح شهودات خارجی، یعنی این حس و تجربه و مشاهده و آزمون و اینها از این مسیر. و بعد یک مطالب مفصلی را ایشون در این زمینه نقل میکنه و از اینشتین هم مطلبی رو نقل میکنه که ایشون هم میگوید که بسیاری از اون چیزی که ما امروز در اختیار داریم اینا به اصطلاح از مسیر الهام به اشراق به دست ما رسیده است. این نکته بسیار مهمی است که ما در ابزار شناخت تأمل می کردیم که آیا از منظر قرآن کریم الهام می تواند در علوم تجربی به عنوان ابزار شناخت مطرح شود. مرحوم شهید مطهری برای ما شاهد و مثال می آورد که این قضیه مطرح بوده است. این از این حیث. و اما از عیس این که خود قرآن کریم منبع الهام برای فرضیه های علمی باشد. ما امروز الان میبینیم که بسیاری از این دانشمندان جدید ما نظریاتی دارن با این که ما فرضیه را از قرآن کریم میگیریم، این فرضیه رو میبریم تو آزمونها و در بیرون تجربه میکنیم. بعد من تأمل کردم که این دیدگاه هایی که به نوعی حالا با تفاوت این مسئله را مطرح می کنم شاید برگرفته از فرمایشات شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه باشد که این مطلب رو ایشون در این زمینه بیان فرمودن، و یا این که ایشون می فهمد که قرآن مبدع نظریه پردازی می تواند باشد. خود ایشون در همین مسئله، حالا موارد زیادی است که قرآن رو مبدع نظریه پردازی و خودشون قرار دادن، و یکی بحث، حالا من یک مورد شاید من مثال بزنم، یکی بحث خود این که آیا عرض کنم به حضورتون جامعه وجود اصیل دارد، آیا جامعه اصیل است یا فرد، آیا جامعه وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اصیل و عینی ندارد. چهار فرض برای وجود جامعهشون مطرح میکنند، چهار فرضیه مطرح میکنند، و از میان این چهار فرضیه که من اینجا اینا رو نوشتم و فرصت نیست اینا رو بحث بکنم، ایشون این مسئله رو مطرح میکنه. ببینید ایشون میخواد از یک طرف به جامعه وجود بدهد و با وجود دادن به جامعه، این که جامعه یک حقیقت است، یک هویت دارد، از این طریق شهید مطهری برای جامعه که وجود درست میکند، این یک موضوعی برای علم حقوق درست میشود، موضوعی برای جامعه شناسی درست می شود، موضوعی برای حتی فقه درست می شود. در فقه هم فقها وقتی می توانند احکام اجتماعی رو بیان بکنند که به وجود موجودی به نام جامعه باور داشته باشند که این جامعه برای او احکام خاصی وجود دارد. در علم حقوق وقتی می توانند حقوق اجتماعی رو فرض کنند که جامعه وجود عینی داشته باشد، وجود حقیقی داشته باشد. و شهید مطهری میاد برای جامعه وجود حقیقی فرض میکند از میان اقسام اعتباراتی که هست، به ایشون میفهمد که جامعه مرکب حقیقی از نوع مرکبات طبیعی است، ولی ترکیب روحها، اندیشه ها، عاطفه ها، خواست ها، اراده ها، ترکیب فرهنگی، این ترکیب رو میاد مطرح میکند. و بعد در این زمینه به اصطلاح این رو بیان میکند که ترکیب اجزا از این جهت که با تأثیر و تأثیر عینی در یک دیگر موجب تغییر عینی یک دیگر شده و هویت جدیدی میابند، ترکیب طبیعی و عینی است، یعنی این ترکیب طبیعی و عینی است ترکیب جامعه. اما از اون طرف کل واحد در خارج وجود ندارد، اونی که در خارج وجود دارد افراد است که در خارج، یعنی ما یک مرکب واحد خارجی نداریم، اما از اون طرف مرکبی به نام وجود جمعی داریم که اون وجود جمعی آراء و اندیشه ها و افکار به اصطلاح هستند. و بعد ایشون میفهمد که این از کجا سرچشمه میگیرد، از قرآن کریم، میره سراغ آیات شریفه قرآن کریم، آیاتی که در اون آیات احکامی رو برای جمع بیان فرموده، جمع رو مخاطب قرار داده، جمع رو مسئول به اصطلاح قرار داده است ول کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون، که این باز حکم برای امت در اینجا بیان فرموده کل امت تدعا الى کتابها، که باز امت در اینجا تدعاست و فرا خونده می شود، کتاب مخصوص خودش دارد. زینا لکل امت عملهم، عمل هر امت، امت به اصطلاح عمل دارد. اینها همه بیانگر این است که به اصطلاح خداوند متعال در قرآن کریم چیزی به نام جامعه و به نام امت حقیقت دانسته است، نه یک امر اعتباری، یک امر حقیقی و واقعی است در خارج، و با فرض این امر حقیقی و واقعی ما میتوانیم برای او احکام جعل کنیم، میتوانیم او را به علم حقوق ببریم و حقوق اجتماعی برای او فرض بکنیم، و با این مسئله ما میتوانیم به اصطلاح یک حقیقت جداگانی مثل فرد در خارج داشته باشیم به نام جامعه. در هر صورت اجمال مطلب این است که مرحوم شهید استاد بزرگوار متحری رضوان الله تعالی علیه میتواند راهنما باشد در عرصه مرجعیت علمی و قرآن. از یک منظر مبانی و پیشفرضهایی دارد که اون مبانی و پیشفرضها در این عرصه میتواند برای ما مفید باشد، و از منظر دیگر ایشان روش شناسی بسیار خوبی از اثرگذاری قرآن در علوم برای ما بیان فرموده است، که این روش شناسی هم میتواند برای ما منشأ اثر باشد و ما به این موضوع انشاءالله توجه بکنیم. خیلی عذرخواهی میکنم اگر صحبت های من طولانی شد، از این جهت از همه عزیزان و سروران پوزش میطلبم.
تشکر و قدردانی داریم از محضر استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف مقدم، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، که بحث بسیار دقیقی رو در رابطه با مرجعیت علمی قرآن از منظر استاد شهید مطهری مطرح کردن. با توجه به این که حضرت استاد خودشون ریاست در واقع کارگروه مرجعیت علمی قرآن رو در دفتر تبلیغات در عهده دارن، امیدواریم که انشالله این مطالعات مقدمه باشه برای استفاده بیشتر از نظرات شهید مطهری در راستای در واقع تکمیل بحث مرجعیت علمی قرآن. انشالله بتونیم از اندیشه های نوی در واقع شهید مطهری در این عرصه استفاده بکنیم. خب، ما در خدمت استاد عزیزمون جناب دکتر احمدزاده از مشهد مقدس که انشالله ناب زیاره ما هم هستن، خواهیم بود تا به موضوع اندیشه های قرآنی اجتماعی شهید مطهری بپردازن. به مدت 20 دقیقه ما در خدمت شما جناب دکتر هستیم. امیدواریم که خداوند از همه عزیزان قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدای بنده رو آقای دکتر دارید؟
بله، در خدمتتون هستیم شفاف الحمدلله.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه اساتید محترم و حضار گرامی. موضوعی رو که بنده خدمت دوستان تقدیم خواهد کرد، بحث اندیشه های قرآنی اجتماعی استاد مطهری رحمت الله علیه هستش. قبل از اینکه بخوام در مورد اندیشه های قرآنی اجتماعی استاد مطهری صحبتم رو آغاز کنم، لازم هستش به عنوان مقدمه جغرافیای تولید آرا و نظریات و دیدگاه‌های این استاد رو به دست بیاریم. حالا هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ محتوایی مشخص کنیم که استاد مطهری در میان مفسران معاصر به ویژه مفسران اجتماعی و به ویژه در ایران از چه جایگاهی برخوردار هستند و آرا و نظریاتشون در چه بستری به وجود اومده که بعد بهتر بتوانیم بر اساس اون داوری کنیم. خب یکی از اساتید آقای دکتر پاکتچی اخیراً در کنفرانس بین المللی تفسیر اجتماعی بحث‌های مفسران اجتماعی در ایران رو به سه دوره تقسیم کرده بود و سه موج اجتماعی رو تفسیر اجتماعی در ایران ذکر می‌کردند که موج اول از مشروطه تا 1140 بود، موج دوم از 1140 تا 1160 و موج سوم از 1160 تا به حال، که در موج سوم مدیریت اجتماعی بیشتر مد نظر بود و در موج دوم محوریت با سیاست و انقلاب بود. در حقیقت در 1140 تا 1160 مفسران اجتماعی و از جمله استاد مطهری به دنبال ارائه یک الگوی از قرآن بودند که تغییرات بنیادین رو در ساختار سیاسی اجتماعی کشور به وجود بیاره و زمینه ها رو برای انقلاب اسلامی مهیا کنه. خب آثار قرآنی استاد مطهری در این فاصله زمانی شکل گرفت که تأثیر بسیار بسزایی در به وجود آمدن انقلاب اسلامی هم داشت و بعد از انقلاب اسلامی هم این مسئله تداوم پیدا کرد و تا امروزه هم ما از آثار و برکات این مطالعات و تحقیقات این استاد برجسته استفاده میکنیم. نکته بعدی در مورد اجتماعی هست. وقتی که ما میگیم اندیشه های اجتماعی قرآن منظورمون چی هستش؟ اگر ما اجتماعی رو اینگونه تعریف کنیم که عملی هست که شخصی ناظر به فرد یا افراد دیگه انجام میده و تأثیر اون فراتر از شخص عامل باشه، این تعریف اجتماعی داشته باشیم، دست کم بحث‌های اجتماعی قرآن رو میتونیم تو سه دسته تقسیم بندی کنیم. یا اون بحث‌هایی که از قرآن ارائه میشه بر اساس علوم اجتماعی است و منظور از تفسیر اجتماعی تفسیر بر اساس علوم اجتماعی است، یا منظر دوم تفسیر آیات اجتماعی است که یعنی مفسر فقط به آیات خاص اجتماعی میپردازه، یا منظورمون این هستش که تفسیر با رویکرد اجتماعی، یعنی مفسر از عینک اجتماعی به آیات قرآن مینگرد و آیات قرآن تفسیر میکنه، که این رویکرد سوم رویکرد بسیار غنی‌تر، نوآورانه‌تر، جامع‌تر رویکردی است که فضای بین المللی رو میتونه پوشش بده، دیالوگ ما و گفتگوی ما رو با فضای بین المللی میتونه هموار کنه، مسائل اجتماعی چند وجهی رو میتونه بهتر تحلیل کنه. توی این فضا تفسیر اجتماعی رو اگر تعریف کنیم، تفسیری که با رویکرد اجتماعی هست و همه آیات قرآن رو از چشم‌انداز پیوند با مباحث اجتماعی تفسیر میکنه، اگر این تعریف رو برای تفسیر اجتماعی در نظر داشته باشیم و یک پیوستار رو در نظر بگیریم که از کم تا زیاد یا از ضعیف تا شدید داشته باشیم، استاد مطهری رحمت الله علیه در وسط این پیوستار، در میانه این پیوستار قرار میگیره. خب استدلال داریم که در مورد گستره آیات اجتماعی در قرآن کریم دست کم سه دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه حداقلی هستش که تعداد محدودی از آیات رو اجتماعی میدونه. یه دیدگاه میانه رو هست که استاد مطهری جز این دیدگاه میتونن قرار بگیرن که در آیات فردی به سراغ تفسیر فردی میرون و در آیات اجتماعی به سراغ تفسیر اجتماعی میرن. یعنی اگر مثلا در جایی بحث صداقت فردی هست، آیات مربوط به صداقت فردی رو با نگاه فردی تفسیر میکنن، چون بحث هدایت انسان هست و بحث فرد هست، و اگر جایی از صداقت اجتماعی سخن به میان میاد، اونجا میان و وارد بحث صداقت اجتماعی میشن. خب آیات متعددی هم اینجا وجود داره، من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه، که میتونیم به صداقت فردی اشاره کنیم، و آیات دیگه که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، که صداقت اجتماعی رو داره تفسیر میکنه. خب دیگر حد اقلی فضای خودش دنبال میکنه و دیدگاه میانه رو هم دیدگاه فردی و هم دیدگاه اجتماعی رو در درون خودش داره. حالا من یک مثال بزنم، مثلا فرض کنید صدقه دادن که در ادامه توضیح بیشتر خدمت رو تقدیم میکنم. صدقه دادن یک نگاه فردی داره که فرد یک بخش از مالش رو به دیگری میبخشد، خب در ارتباط با خداوند هست، این میتواند یک تفسیر فردی بشود، میتواند از این زاویه که فرد داره بخش از مالش رو به دیگری میدهد ابعاد اجتماعی پیدا کنه و یک تفسیر اجتماعی داشته باشه. و دیدگاه حد اکثری که دیدگاه سوم هست، اون دیدگاهی هستش که وزن بیشتر رو به تفسیر اجتماعی میده، یعنی حتی آیاتی که به نگاه اولیه آیات فردی به نظر میرسن، از اون آیات بحث‌های اجتماعی رو استخراج میکنه. مثلا این آیه رو مد نظر داشته باشیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. برخی از مفسران اجتماعی از این آیه نکته اجتماعی استخراج کردن، میگن چون اینجا اموال به کم اضافه شده و گفته اموالکم، اموال شما مؤمنان، اینجا مسئولیت مشترک آحاد امت رو نسبت به هم آشکار میکنه. در حقیقت این آیه داره میگه آقا مال هر یک از مسلمانان در حقیقت مال همه امت اسلام هست. در آیات متعددی این امت واحده، نفس واحده، مال واحده رو قرآن به تصویر میکشه که ابعاد اجتماعی تفسیر قرآن کریم هست. حالا در میانه این بحث استاد مطهری از یک سو در موج دوم قرار میگیره به لحاظ زمانی، از یک سو در این پیوستار تفسیر اجتماعی در میانه قرار میگیره که یک مفسر اجتماعی میانه رو هست. مثلا ایشون در آیه ایاک نعبد، خب شاید برخی از مفسران به ابعاد اجتماعی آیه خیلی توجهی نداشته باشن، ولی استاد مطهری از این جمع بودن فعل نعبد استفاده میکنه که انسان در ضمن عمل اجتماعی و همراه و هماهنگ با جامعه توحیدی ساخته میشه. انسان نمیتواند در فضایی غیر از جامعه ساخته بشه، به شکل فردی نمیتواند ساخته بشه، یا اگر ساخته بشه اون ساخته شدنش ناقصه، فقط در درون قافله اهل توحید و در میان جامعه توحیدی میتونه ساخته بشه. این نگاه اجتماعی است که استاد مطهری ارائه میدن. و نکته سومی که درباره جغرافیای تولید آرا و نظریات استاد مطهری باید مد نظر داشته باشیم، تأثیری است که استاد مطهری از استادان خودش داشته، مثل حضرت امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که هر دو بزرگوار هم به بحث‌های سیاسی و هم به بحث‌های اجتماعی پرداختند، به ویژه علامه طباطبایی که در تفسیر المیزان مهمترین بحث اجتماعی رو به عنوان یک مفسر اجتماعی در دوران معاصر مطرح کردند، و استاد مطهری هم در اندیشه‌های اجتماعی و قرآنی خودشون پیوسته از آرا و نظریات استادشون سخن به میان آوردن و این تأثیر و تأثیرات رو داشتن. یه تقسیم بندی دیگه روی آراء استاد مطهری داشته باشیم و بعد من وارد بحث اصلی خودم بشم، و اون این هستش که موضوعات اجتماعی که مد نظر استاد مطهری بوده، گاهی وقتا این موضوعات جنبه های فلسفی به خودش گرفته، یعنی ایشون وارد فلسفه علم الاجتماع شده، به مبانی تفسیر اجتماعی پرداختن که استاد یوسف مقدم برخی از اونها رو فرمودن، منشأ زندگی اجتماعی رو بحث کردن، اصالت فرد و جامعه رو بحث کردن، فرازمانی و فرامکانی بودن آموزهای قرآنی رو بحث کردن، ثابت متغیر رو بحث کردن. در یک قسمت از بحث های اجتماعیشون وارد بحث های اجتماعی و جامعه شناختی شدن، البته در دو دسته. در یک جا اومدن در حین بحث های تاریخی، فقهی، سیاسی، روانشناختی، تربیتی، عقلی در بحث های اجتماعی هم بحث کردن. یعنی بحث اجتماعی یک بحث فرعی بوده در کنار سایر دانش های علوم اسلامی و علوم انسانی. اما گاهی وقتها در بحث های قرآنیشون بحث اجتماعی محور و کلید بحث بوده، مرکز بحث بوده، اصل بحث بوده، که خب در اینجا هم باز دو دسته بحث داشتن. گاهی وقتها این بحث اجتماعی اصلی رو به وسیله علوم اسلامی دیگری غیر از قرآن، مثلا روایات، علوم عقلی، بحث‌های فلسفی و دانش‌های علوم انسانی مورد بررسی قرار دادن و در برخی از مواقع متمرکز شدن بر بحث‌های قرآنی که روی سخن من توی این قسمت چهارم هست. یعنی من اندیشه‌های قرآنی اجتماعی استاد مطهری رو می‌خوام بگم. خب جناب استاد در ابتدای سخن درباره اندیشه‌های اجتماعی مختلف استاد مطهری بحث کردن، جناب استاد یعقوب نژاد، و نکات خیلی خوبی رو فرمودن. دیگه من اون قسمت رو وارد نمی‌شم، میرم سراغ ویژگی‌های اندیشه‌های قرآنی اجتماعی استاد شهید مطهری. اولین نکته‌ای که در اندیشه‌های قرآنی اجتماعی استاد مطهری رحمت الله علیه بسیار برجسته است، نگاه جامع استاد هست، نگاه چند وجهی، نگاه سیستمی، نگاهی که بحث‌های فلسفی، روایی، قرآنی، کلامی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فقهی، تربیتی در هم تنیده هست. به نوعی این نگاه رو از استاد خودتون علامه طباطبایی رحمت الله علیه گرفتن و به نوعی میتونم بگم که این رو از خود قرآن گرفتن. قرآن در آیات متعدد خودش میان عرصه‌های مختلف انسانی جمع کرده و پیوند برقرار کرده، به نوعی که این نگاه در درون استاد اشراق شده و وقتی که موضوعات قرآنی رو مطرح میکنن ما میبینیم پیوسته بحث‌های مختلف رو با هم پیوند میزنن، به شکل تار و پودی بحث‌های مختلف رو با هم پیوند میزنن و نکات بسیار دقیق و نوآورانه رو عرضه میکنن. مثلا در مورد فلسفه انفاق استاد میفرمایند که برخی معتقدند که فلسفه انفاق پر شدن خلأهای اجتماعی است. از این روی پیشنهاد میکنند که خب حکومت این رو به عهده بگیره، با تشکیل سازمانهایی بیاد مشکلات فقر رو حل کنه و دیگه نیازی به انفاقهای فردی نیست، حکومت بیاد وسط و این رو حل کنه و اون خلأهای اجتماعی پر میشه. استاد این رو مورد نقد قرار میدن، میگن این نگاه یک نگاه یک سویه به قرآن هست. قرآن وقتی که میاد و انفاق رو مطرح میکنه فلسفه اون یک نگاه یک سویه نیست، نگاه چند سویه هستش. این میفرمایند افزون بر پر شدن خلأهای اجتماعی بحث سازندگی و ساخته شدن هم هست، بحث انسانسازی هم هست، فلسفه سازندگی هم وجود داره. اینکه انسان بیاد بخشی از مال خودش رو جدا کنه در حقیقت مظهر رحمانیت پروردگاره، در حقیقت داره خودش رو به خداوند نزدیک میکنه. اینکه انسان بیاد با بخشی از مالش رو انفاق کنه، یا حالا اگر انفاق مادی مد نظر نگیریم انفاق معنوی رو در نظر بگیریم، علم خودش رو، دانش خودش رو، مهارت خودش رو، تجربه خودش رو به دیگری ببخشد، این در حقیقت داره محبت رو در جامعه جایگزین و نهادینه میکنه، داره توجه به دیگران رو با یکی شدن و توسعه محبت در جامعه و نقش تربیتی انفاق داره پر میکنه. بنابراین فقط و فقط فلسفه انفاق پر شدن خلأهای اجتماعی نیست، بلکه فلسفه سازندگی هم هست. نکته بعدی در آرای استاد مطهری تسلط ایشون بر نظریه ها و دیدگاه ها و مکاتب جامعه شناختی و فلسفی هست. متاسفانه برخی از مفسرانی که در حوزه بحث های اجتماعی وارد شده اند دیدگاه جامعه شناختی، دیدگاه فلسفی، دیدگاه فلسفه تاریخ، دیدگاه تربیتی رو کمتر تسلط دارن. استاد مطهری وقتی ما آثارش رو مورد بررسی قرار میدیم، پیوسته از مکاتب مارکسیسم، ماتریالیسم، ایدئالیسم، رئالیسم اسم به میان میارن، از افرادی مثل ویلیام جینز، فرانسیس بیکن، جان لاک، جان ژاک روسو، دورکیم، هگل، اقبال لاهوری، ویلدوران، اگوسکون و و و افراد دیگه، راسل، از شبلیش تومایل مبنالی و افراد و متفکران اسلامی نام به میان میآورن و کتابهای اونها رو معرفی میکنن و آرام نظرات و دیدگاه اونها رو معرفی میکنن و خیلی با مهارت زیاد اونها رو نقد میکنن و این نشانگر این هستش که عمق نظریات استاد مطهری یک عمق سطحی نیست، عمق بسیار زیادی داره، به طوری که پس از بررسی آرا و نظریات مختلف جامعه شناختی اومدن و نظریات قرآنی رو دارن مطرح میکنن. نکته بعدی که در آثار قرآنی اجتماعی استاد مطهری بسیار برجسته هستش، استخراج قوانین اجتماعی است که این کمتر من در آثار مفسران دیگه دیدم. استاد مطهری پیوسته در جای جای تفسیر قرآن خودش اشاره میکنه که این نکته در تمام قرآن وجود داره، قرآن به دنبال این است که این نکته رو به ما بیاموزد. مثلا در جای میفرمایند که قرآن کریم همواره کوشش میکند که اعتماد مسلمین و مؤمنین رو به ایمانشون جلب کنه. میگه که ایمان فقط ابعاد آخرتی نداره، بلکه در همین دنیا هم هست. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، بعد میگه ایدکم بنصره، یک در همین دنیا خداوند به شما کمک میکنه، به شما مؤمنان، و رزقکم من الطیبات. این یک قانون، یک سنت اجتماعی هستش که از قرآن استخراج میکنه. یا در جای دیگه میفرمایند دعو و روش قرآن کریم اینطور است که پیروان خود را هرگز مغرور نمی کنند، به این معنا که به مردم نمیگوید که ما همینقدر که ایمان آوردید و وابستگی خودتون رو به خدا و پیغمبر اعلام کردید دیگر کافی است، بلکه باید وارد میدان بشید. و از طرف دیگه میگه این یک قانون، قرآن کریم هرگز نیروی باطل رو نادیده نمیگیرد، بلکه اون رو به حساب میاره. در ذیل آیه 36 تا 38 سوره انفال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. میگه همینطور که دشمنان شما کفار میان برای اینکه مانع گسترش احکام و آموزهای قرآنی میشن، از اموالشون انفاق میکنن، شما باید در مقابل اونها در میدان باشید. چون وقت یه مقدار داره کمتر میشه، من سریعتر صحبتام رو ادامه میدم. ایشون دیدگاه های غیر اسلامی رو هم رد میکنن. مثلا در مورد فلسفه مجازات زنا، دیدگاه غربی که میگه آقا بر اساس مرد سالاری این مجازات زنا شکل گرفته، چون در حقیقت زن وقتی که یک زنایی رو انجام میده، یک چیزی رو که تعلق به شوهر داشته در اختیار دیگری قرار داده، از این جهت مجازات زنا برقرار شده. استاد مطهری اینو رد میکنه، میگه نه، در اسلام هم ما زن زانیه داریم هم مرد زانیه، از زانیت و از زانی فجر تو کل واحد من هما مهد جده. یا در جای دیگه اگر در قبل میگه که آقا مثلا زنای مجردین اشکال ندارد، چون اساسا حقی در بین نیست، اصلا همسری نداره که بخواد حق او رو پایمال کرده شد، استاد مطهری این رو رد میکنه و میفرمایند که بحث ازدواج در اسلام و کامیابی جنسی فقط در قالب ازدواج معنا پیدا میکنه و خارج از اون ممنوعه، حالا که این زن شوهر داشته باشه چه نداشته باشه. و در اسلام برای زنای افراد مجرد تازیانه در نظر گرفته شده و برای زنای مردان، مردانی که همسر دارن یا زنانی که همسر دارن، سنگساری در نظر گرفته شده. من عذرخواهی میکنم، دو دقیقه دیگه مطلبم رو جمع میکنم. نکته بعدی، استاد مطهری در مورد تفسیر کاربردی اجتماعی که متناسب با نیاز روز هست صحبت میکنه. در ذیل آیه اف در سوره نور آیه 11 تا 12 اونجا میفرماید وظیفه ما در قبال فردی که
علیه فرد یا مؤسسه دیگری حرف میزنه چیست. الان امروزه در فضای شبکه‌های اجتماعی ما بلافاصله هر مطلبی رو فوروارد میکنیم برای دیگری. دقیقا ذیل این آیه استاد متکلف ما رو مشخص میکنه، میگه یکی که سکوت کنیم نه حق سکوت کردن نداریم، دوم این که بگیم ما نمیدانیم خدا عالم است، من نمیدونم شاید باشه شاید نباشه، اینم میگه ما وظیفه این چنینی نداریم. این که بگیم که مثلا حالا بعدا اطلاعاتی به دست بیاد اینها، اینم وظیفه نداریم. در وضعیت فعلی ما فقط میتونیم بگیم آقا تا زمانی که بیانیه شرعی نداریم، تا زمانی که یقین برای ما اتفاق نیفتاده، ما فقط باید بگیم دروغ است. طبق آیه قرآن که قرآن میفرماید که لولا اذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات انفسهم خیرا، بعد میگه قالوا هذا افك مبین، میگه چرا مؤمنان، چرا زنان مؤمن و مردان مؤمن وقتی که یک بهتانی رو در مورد پیامبر شنیدید حالا اون رو نقد کردید زبان به زبان و نگفتیم که این بهتانه. امروزه تا وقتی که ما یقین پیدا نکردیم وظیفمون این هستش که هر حرفی رو بگیم این دروغ و بهتان است، مگر اینکه برای ما یقین واقعی اتفاق بیفته. این مجموعه از برجستگی ها و ویژگی های استاد مطهری در اندیشه های قرآنی اجتماعی بود. امیدوارم که مطالبی که تقدیم شد مؤثر و مفید واقع شده باشه. از همه عزیزانی که این جلسه رو برگزار کردن تشکر دارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر و قدردانی و خسته نباشید میگیم محضر جناب آقای دکتر احمدزاده که از دفتر تبلیغات اسلامی مشهد افتخار حضور دادند. بهره‌مند شدیم از نکات ارزشمند جناب آقای دکتر درباره اندیشه های قرآنی اجتماعی شهید مطهری. انشاءالله که خداوند شما رو سلامت بداره و ناگزیره ما و دوستان عزیزمون باشید. انشاءالله بهره‌مند باشید از بس رأفت امام هشتم. خب ما در خدمت جناب استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید بهمنی هستیم که از پژوهشگران برجسته و ارزشمند پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هستند که بنا هست انشاءالله رویکرد شهید مطهری در پردازش سنت‌های الهی در قرآن رو برای ما تبیین بفرمایند. به مدت 20 دقیقه در خدمت عزیز هستیم با توجه به اینکه دو تا عزیز دیگر هم در خدمتشون خواهیم بود و با توجه به فرصتی هم که باقی مونده ممنون میشم از محضر استاد عزیز که ما رو بهره‌مند بکنن به مدت 20 دقیقه به برکت صلوات بر محمد آل محمد. بس هست آقای گرفتن گفتم که کسالت دارم آره سعی میکنم مجازی اگر شده تشک ندارن. خب ظاهرا با توجه به یک کسالت جزئی هم برای حاجق پیش آمده بود در خدمتشون نیستیم. امیدواریم که خداوند به ایشون صحت و سلامتی عنایت بفرماید. خب در ادامه بحث نشست علمی اندیشه های قرآنی شهید مطهری محضر دوست عزیز و سرور ارجمند بود جناب استاد علیزاده موسوی هستیم تا بحث روششناسی مطالعات قرآنشناسی خاورشناسان در آثار شهید مطهری رو برای ما تبیین بفرمایند. به مدت 20 دقیقه در خدمت استاد گرانقدر هستیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم با توجه به ضیق وقت انشاءالله سعی میکنم در همین 20 دقیقه بحث رو در خدمتتون باشم.
من سیبر استاد رو نمیدونم یکم بلندتر میشم
خدمت شما رزم که چند روزی که فرصت شد مطالعه داشته باشیم در آثار و آرای شهید مطهری در حوزه استشراق و خاورشناسی، یک چیزی که نکته مهمی که در حقیقت من رو خیلی شگفت زده کرد تو این بحث اون نگاه جامع و دقیق و به روز ایشون تو این مباحث در حقیقت مطالعات خاورشناسی بود. یعنی حقیقتا من خودم چند ماه پیش مقاله ای توی بحث آسیب‌هایی که الان تو حوزه مطالعات قرآنی نسبت به حوزه غرب داریم نوشتم چه آسیب‌هایی وجود داره، این آسیب‌ها هست. ولی وقتی من نگاه می‌کنم به علامه شهید استاد مطهری می‌بینیم این آسیب‌ها دقیقاً شهید مطهری حدود 40 سال 40 و خورده‌ای سال پیش همه این آسیب‌ها رو گفتن و ما رو آینده پژوهی کردن نسبت به مطالعات قرآنی که نسبت به غرب وجود داره و ما باید اونها رو داشته باشیم. یکی از مهمترین آینده پژوهی‌هایی که ما می‌تونیم در نگاه استاد بزرگوار ببینیم بحث زبان آموزی است. علامه مطهری واقعا توی کلماتشون ما نگاه میکنیم توصیه میکنه به حوزه علمیه. حوزه علمیه باید حتما زبانهای خارجی، نه فقط زبان انگلیسی، زبان انگلیسی، آلمانی و زبانهای، باید حتما زبانهای خارجی فرا گرفته بشه. باید یک در حقیقت سازوکاری برای زبان خارجه در حوزه علمیه دیده بشه. چرا که تا زبان آموزی و زبان فرا گرفته نشه نمیشه فهم کرد مطالعات قرآنی غرب رو، نمیشه نقد در حقیقت دقیقی کرد در اونها که خود اونها هم پذیرای این نقد باشند. این خیلی مهمه که ما دیگاه که من حقیقتا این رو که دیدم در کلام شهید مطهری خیلی در حقیقت به این موضوع پی بردم که نگاهشون نگاه آینده نگران است. نکته دیگری که وجود داشت در روش ایشون در مطالعات قرآنی غرب و نقدی که بر مطالعات قرآنی غرب داشتن، روش ایشون بود که روش بافتگرایانه بود و در عین بافتگرایانه بودن نگاهشون تطبیقی و بر اساس مطالعات تطبیقی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون نگاهشون رو می‌بردن به همان زمان نزول قرآن، یعنی دقیقاً به کانتکست نزول قرآن توجه داشتن، چیزی که دقیقاً غرب میخواد به اون در حقیقت روش بیاد قرآن رو نقد کنه. یعنی من یکی از چیزهای دیگه‌ای که این رو از آسیب‌ها نوشته بودم تو همون مقاله و در همون پژوهش نوشته بودم، ما به گفتمان غرب هنوز وارد نشدیم. یعنی الان 40 سال گذشته از زمان شهید مطهری، ما هنوز تو گفتمان غرب وارد نشدیم که بیایم می‌خوایم نقد کنیم مطالعات قرآنی غرب رو با همون روش نقد کنیم، با همون مبنا نقد کنیم. ما هنوز وارد نشدیم، حقیقتا حوزه ما هنوز عقب از این مسیر. اما وقتی نگاه میکنی به 40 سال قبل، زمان شهید مطهری 40 سال بیشتر، 50 سال 60 سال قبل نگاه که میکنیم، میبینیم دقیقاً با همون نگاه کانتکستوال، با همون نگاه بافگرایانه و با همون کامپراتیو استادیز و مطالعات تطبیقی که الان خود اونها با اون روش دارن کار میکنن، ایشون جواب میده و نقد میکنه. من وقتی که وارد شدم به مطالعات ایشون نگاه کردم و بررسی کردم، همونطور که استاد بزرگوار حضرت آقای یوسفی مقدم فرمودند، یکی از مهمترین موضوعاتی که ایشون بهش توجه داره بحث اون اصالت قرآن و اصالت متن و در اصالت سنده که وارد این مباحث میشه. برام این سوال پیش اومد چطور از بین این همه موضوعات روی این موضوع، من تو جاهای مختلف دیدم روی این موضوع خیلی تاکید داشتن علامه شهید مطهری، لذا گفتم بیایم ما نگاهی بکنیم ببینیم چه موضوعاتی در زمان شهید مطهری مطرح بوده، چه مکتبها و جریانهایی در غرب مطرح بوده، اونها رو نگاه کنیم. من یک مطالعه تطبیقی بین زمان عصر حاضر، یعنی قرن 21 اگر بخوایم بگیم، داشتم با قرن 20 که حالا ما اگر بخوایم بگیم در حقیقت شهید مطهری از سال 1920 متولد شدن تا سال 1979 که در حقیقت همون سال پیروزی انقلابه از لحاظ میلادیش. ما تو این فاصله اگر نگاه کنیم ببینیم چه جریان‌ها، چه مکتب‌ها و چه افکار و اندیشه‌هایی در غرب رواج داشته و مطرح بوده. اون در حقیقت اون ترندها و اون چیزهایی که اصلی‌ترین مباحث بودن تو اون زمان چی بوده؟ و اگر اینها رو ما بفهمیم و بشناسیم اون جریان‌ها و مکتب‌های موجود در اون زمان رو، دقیقاً می‌بینیم که علامه شهید مرتضی مطهری با همون نگاه و با همون روش و با همون جریان دقیقاً با همون روش با اونها داره مقابله می‌کنه و نقد می‌کنه. یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که عصر حاضر یعنی قرن 21 و بعد از شهید مطهری و قبل از شهید مطهری تو مطالعات غرب داره، این پدیده انقلاب اسلامیه. در حقیقت وجود و پیروزی انقلاب اسلامی یک تفاوت خیلی
عمده ای رو میان مطالعات قرآنی مستشرقان بعد از انقلاب قبل از انقلاب ایجاد کرده. و خدمت شما رزم که وقتی ما نگاه میکنیم انقلاب که پیروز شد، مطالعات شیعی و نگاه به بحث شیعه و حتی تفاسیر شیعی و مفسران شیعی خیلی بیشتر شده و انقلاب اسلامی یک نگاه جدیدی رو، یک روش جدیدی رو و یک رویکرد جدیدی رو در مطالعات قرآنی غرب و مطالعات غرب و خاورشناسان ایجاد کرده. لذا شهید مطهری بارها به این در آثارشون به این توجه دادن که الان مطالعات قرآنی و مطالعات خاورشناسان در غرب به منابع شیعی توجه ندارن و منابع شیعی رو ندیدن. همینطور الان هم هست، الان هم خیلی نسبت به منابع اهل سنت اگه ما نگاه کنیم منابع شیعی خیلی درصد ضعیف و سهم ضعیفی رو داره در مطالعات قرآنی مستشرقان. اما بالاخره بعد از انقلاب باز هم یک سهمی رو به خودش اختصاص داده. ما اگر در آکسفورد نگاه کنیم مطالعات اون مجموعه سری کتاب مطالعات قرآنی که دارن، خب بالاخره از بین 21 عنوان کتاب دو عنوان کتابش مربوط به شیعه است. باز هم همین خودش خوبه. اگر در قرآنیک استادیز دانشگاه ادینبرو نگاه کنیم که مال سواز هستش، باز هم از بین مقالات متعددی که وجود داره بالاخره بعضی از این مقالات به شیعه و مفسران شیعه در حقیقت تعلق داره. اما وقتی برمیگردیم به زمان شهید مطهری و قبل از انقلاب میبینیم نه، اصلا نگاه مطالعات قرآنی نگاه شیعی نیست، اصلا نگاهشون به منابع شیعی توجهی ندارن، به مفسران شیعی توجهی ندارن، به نگاهی و رویکردی که شیعه به قرآن داره اصلا توجهی ندارن. لذا این خیلی نکته در حقیقت دقیقی است که علامه مطهری، شهید مطهری، استاد مطهری به این موضوع توجه کردن و به اون در حقیقت توصیه کردن و توجه دادن و تذکر دادن. نکته دیگری که تفاوت دیگری که عصر حاضر و قرن 21 تفاوت داره با عصر شهید مطهری تو مطالعات قرآنی، بحث اینه که بعضی از یک جریان‌ها و یک مکتب‌هایی رو ما می‌بینیم از بعد از انقلاب، از سال 1990 تقریبا ما اگر نگاه کنیم تا اینکه در قرن 21 دیگه رشد پیدا می‌کنه و گسترش پیدا می‌کنه، مکتب‌هایی رو ایجاد شده در فضای مطالعات قرآنی که رویکردشون رویکرد علمی تره، آکادمیک تره و به خاطر همین میتونیم بگیم یک مقداری همدلانه تر است با اسلام و قرآن ما. حالا بعضی اوقات میگن افراد به ظاهر همدلانه است، شاید در ظاهر همدلانه است، اما خدمت شما عرضم که میخواد روی اون نکات و نقاط خاص دست خودش رو بذاره که البته کار رو هم سخت‌تر میکنه. اما این جریان ها و این در حقیقت مکتب ها دقیقا در تقابل با اون مکتب و جریانی است که در زمان شهید مطهری خیلی نمود داشته و وجود داشته و خیلی در حقیقت رشد داشته. اگرچه ما همین مکتبی که عرض میکنم مثل مکتب کانتکستوالیست ها و بافگراهایی که الان خیلی رشد پیدا کرده و نمود داره الان توی مطالعات قرآنی غرب، مکتب کانتکستوالیست، خب بافگراها میشه گفت که حرف اصلی رو دارن میزنن در مطالعات قرآنی، اما در زمان شهید مطهری این مکتب هنوز اون رشد و گسترشی که الان داره رو نداشته، چه بسا افرادی بودن که شروع کرده بودن اما مثل الان وجود نداشته. لذا یکی از دیگر تفاوت‌هایی که عصر شهید مطهری در مطالعات قرآنی داشته اینه و ما می‌بینیم که شهید مطهری اون روش‌هایی که کانتکستوالیست‌های قرآنی استفاده کردن در مقابله با در حقیقت افرادی مثل ونزبرو و ریویژنیست ها و تجدید نظر طلبان، دقیقا همونها رو علامه شهید مرتضی مطهری استفاده کرده در همون سال. یعنی این در حقیقت روش و روشی که علامه مطهری، شهید مطهری اون رو استفاده کردن در مطالعاتشون و در نقدهاشون نسبت به اونها، ما ببینیم سالها بعد در کتابهای دیگران اومده در حقیقت دیده میشه در خود خاورشناسان. حالا من برای اینکه یه مقداری بحث رو عملیاتی تر و کیس استادی به صورت مطالعه موردی بحث کنیم و بتونیم ببینیم علامه مطهری و ایشون چجوری مطالعات قرآنی رو بحث کردن، همین بحث اصالت قرآن و اصالت در حقیقت سندی قرآن رو میایم روش مقداری زوم میکنیم و دقیق تر بحث میکنیم و همین روش ها رو میبینیم درش چجوری پیاده شده. وقتی ما برمیگردیم به عصر استاد مطهری، شهید مطهری، یعنی همون قرنهای در حقیقت قرن 19، از اوائل قرن 19 تا تقریبا اواخرش یا میشه گفت ربع سوم قرن 19، ببینیم نسبت به زمان تدوین قرآن و جمع قرآن 4 تا دیدگاه وجود داره تو اون زمان. 4 تا دیدگاه اصلی در زمان شهید مطهری نسبت به زمان جمع و تدوین قرآن وجود داره. یکی دیدگاه جان بورتونه که قائل به این که قرآن در همون عهد پیامبر تدوین شده و جمع شده. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم دیدگاه افرادی است مثل فردریش شوالی که قائل به این که قرآن در عصر عثمان شکل گرفته و ایجاد شده. دیدگاه سوم دیدگاه افرادی است مثل آلفونس مینگانا که قائل به اینن که قرآن زمان جمع و تدوینش در دوران خلافت عبدالملک ابن مروان به دستور حجاج ابن یوسف در حقیقت صورت گرفته و جمع شده و تدوین شده. و چهارمین دیدگاه اصلی در مورد زمان جمع و تدوین قرآن مربوط به جان ونزبروه که در کتاب مطالعات قرآنیش و در کتاب محیط فرقیش و در مقالاتی که قبل از اینها نوشته، چون کتاب مطالعات قرآنیش تقریبا 2 سال قبل از شهادت شهید مطهری به چاپ رسید، اما قبل از اون دیدگاه ها و ایده هاشو در مقالاتی و در حقیقت مباحثی مطرح کرده. جمع و تدوین قرآن در اوائل جان ونزبرو قائل به اینه که جمع و تدوین قرآن در اوائل قرن سوم در دوره خلافت عباسی شکل گرفت. یعنی ما 4 تا دیدگاه داریم نسبت به جمع و تدوین قرآن. حالا وقتی ما میریم وارد آراء و آثار شهید مطهری میشیم در مقابله با این دیدگاه ها، میبینیم دقیقا شهید مطهری وقتی میخواد مقابله کنه و نقد کنه این آراء و هر سرعی رو در حقیقت مورد در حقیقت نقد خودش قرار میده، یعنی سرعی در حقیقت آخری. یعنی جان بورتون رو بالاخره ما میپذیریم در زمان پیامبر صورت گرفته، سرعی بعدی که در حقیقت دیدگاه بعدی زمان عثمان، زمان خلافت عبدالملک و زمان در حقیقت دوره خلافت عباسی و اوائل قرن سوم. علامه شهید مرتضی مطهری توی نقد این سه دیدگاه، همونطور که عرض کردم، روششون روش بافت‌گرایانه است، روش بر اساس یک مطالعات تطبیقی بین قرآن و کتاب مقدس میان این رو جواب میدن و اون رو نقد میکنن. و افزون بر اینکه روششون بافت‌گرایانه است و بر اساس رویکرد مطالعات تطبیقی هست، نمیان سراغ خود دیدگاه، سراغ مبانی و پیش‌فرض‌های دیدگاه میرن. یعنی یکی دیگه از ویژگی‌های شهید مطهری در نقد زدن اون دیدگاه و در حقیقت نقد اون دیدگاه بر اساس مبانی و پیش‌فرض‌هایی که اون دیدگاه بر اون بنا نهاده شده، و این خیلی در حقیقت جای در حقیقت گفتگو داره و بحث داره. اولین مبنا و اولین مبانی هر دیدگاهی منبع اون دیدگاهه. شهید مطهری اولین نقدی که وارد میکنه بر این دیدگاه نقد منبعه. یه منابعی که شما استفاده کردید منابع دست اول نیست، منابع شاذه. شهید مطهری یه این منابعی که شما نسبت به اونها استناد میدید و اصلا به اونها در حقیقت رجوع میکنید منابع دست اول نیست و شاذ، و از اینها و برای در حقیقت اثبات حرف خودشون گاهی اوقات از شاهد میارن از خود مستشرقان. همونطور که میدونید خب دیدگاه افرادی مثل ونزبرو، مثل شوالی و اینها حتی از طرف خود مستشرقان هم نقش شده که این منبعی که الان شما دارید میگید این منبع منبع درستی نیست، این منبع دست اولی نیست. خود شهید مطهری اینها رو میاره به عنوان شاهد، البته در انتها وقتی این شاهدها رو میاره میگن اینها شاهد نیستن. یعنی ما اول فکر میکنیم اینها دارن شهید مطهری شاهدهایی رو بعد خود مستشرقان، میگن نه اینها شاهد نیستن، اینها اصلا حق در حقیقت نظر دادن در مورد منابع ما ندارن. ولی من میخوام این رو بگم که اینها بعضیاشون یک حالا در حقیقت گاهی اوقات یک چیزهایی میگن که به نفع ما هست. خدمت شما رزم که توی منبع شناسی که وارد میشن این مباحث رو مطرح میکنن و این نقد منبع رو مطرح میکنن و میگن اینها از منابع شاذ استفاده کردن و منابع غیر دست اول استفاده کردن. همونطور که خب میدونید خب شهید مطهری بحث منابع گفتم هم میگه چیز خاورشناسان، اولا اینکه از منابع دست اول استفاده نمی کنند، از منابع شاذ استفاده می کنند، منابع شیعی هم توی در حقیقت منابعشون نیست و وجود نداره. که گفتم این منابع شیعی مربوط به بعد از انقلاب، که اگر شما میایم میبینیم که بعد از انقلاب افرادی که اومدن، خاورشناسانی که اومدن، نگاهشون به شیعه در حقیقت تمرکز پیدا کرد، واقعا همونطور که علامه شهید مرتضی مسحری فرمودن، سراغ حتی تو شیعه هم رفتن سراغ منابع شاذ وارد شدن. مثلا تو بحث تحریف قرآن که میام میبینیم، میان کتاب القراءات سیاری رو میبینن، میان کتاب النوادر سیاری رو میبینن، کسی است که در حقیقت معروف به قالی بودن و قالیگری در حقیقت در نگاه او هست، میان کتاب القراءات رو اتان کولبرگ و در حقیقت امیر معزی با هم دیگه این رو تصحیح میکنن، درش مقدمه میزنن و تحریف قرآن رو میخوان از طریق این خدمت شما عرضم که به اثبات برسونن و در حقیقت نظر خودشون بدن. ما میام جلوتر بحث پیشفرض‌های اینها رو ما بحث میکنیم، نگاه میکنیم در نقدهایی که شهید مطهری بر پیشفرض‌های این خاورشناسان مبنی بر زمان تدوین و جمع قرآن مطرحه. ایشون یکی از مهمترین پیشفرض‌های موجود در حقیقت این دیدگاه که زمان جمع قرآن در زمان عثمان یا در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان یا در زمان خلافت عباسی است که اینها رو مطرح میکنن، میگه یکی از پیشفرض‌هایی که باعث این دیدگاه ها شده اینه که تفاوت میان قرآن و کتاب مقدس رو اینها نفهمیدن، یا نفهمیدن یا به اون توجه نکردن و میان به اینها توجه میکنن و توجه میدن، یعنی قرآن و کتاب مقدس این تفاوت ها رو داره، این تمایز ها رو داره، قرآن همانند کتاب مقدس نیست که دارای نسخه های متعدد باشه. خب میدونید که کتاب مقدس مسیحیان نسخه های متعدد داره، نسخه عبری داره، نسخه یونانی داره، نسخه سبعینیه داره و اینها، و این نسخه های متعدد هم میان خود مسیحیان اختلافه. مثلا کلیسای کاتولیک و کلیسای کاتولیک و کلیسای خدمت شما عرضم که ارتودکس، یک کتاب رو مثلا در حقیقت اون نسخه لاتین رو و نسخه یونانی رو پذیرفتن، ولی کلیسای پروتستان گفته من فقط نسخه عبری رو میپذیرم. و تفاوت بیان نسخه عبری و نسخه یونانی، نسخه عبری و یونانی کتابهایی داره، بخشهایی داره که نسخه عبری نداره، نسخه یونانی بخشهایی رو داره که نسخه عبری نداره، یعنی کمتره نسخه عبری. علامه شهید مسحری میاد به این نکته توجه میده، میگه کتاب مقدس نیست قرآن که دارای نسخه های متعدد باشه، که نسخه هاش با هم دیگه تفاوت داشته باشن، یه آیه یک در حقیقت سوره در این نسخه باشه، در اون نسخه نباشه، در این جا باشه. و این رو تأکید میکنه که حتی خود مستشرقان هم به این تأکید دارند، که من ندیدم جایی که یک مستشرق یک خاورشناسی بیاد به این بگه که قرآن دارای نسخه های متعدده. همونطوری که الان ما میبینیم آنجلیکا نویبرت این رو در بارها در جاهای مختلف آورده که قرآن نسخه واحد داره، این خلاف بر خلاف کتاب مقدس، قرآن نسخه واحد داره. این رو شهید مطهری قبل از این در حقیقت رو کرده آنجلیکا نویبرت و اینها رو مطرح کرد و میگه این تفاوت قرآن و این تفاوتی که میان قرآن و کتاب مقدس وجود داره باعث میشه که قرآن یک نسخه واحد داشته باشه و خب برمیگرده به زمان، به همون در حقیقت کانتکست و فرهنگی که وجود داشته در دوران نزول قرآن. خب اون جمع در حقیقت مسلمان رو توصیف میکنه، خب مسلمانانی بودن در کنار پیامبر، این خود همین توصیف بافت و شرایطی که قرآن در اون نازل شده این خودش خیلی در حقیقت جالبه و قابل توجهه. و این مسلمانان کسانی بودن که حفاظ قرآن بودن و قرآن رو حفظ کردن و همچون نقشی که بر روی سنگ نوشته شده بر قلب اونها در حقیقت قرآن نقش بسته و این صمیمیتی که در میان اونها وجود داشته و این نسخه واحدی که وجود داشته و اون کتابی که شهید مطهری به اون تاکید میکنه و اون کتابی که در اون زمان وجود داشته و تعدادش رو بیان میکنه، اینها همه دلیل بر این است که قرآن در زمان خود پیامبر در حقیقت نوشته شده، مکتوب شده و حفظ شده و در حقیقت وجود داشته و اصلا نمیتوان از لحاظ تاریخی، از لحاظ بافتی، از لحاظ در حقیقت نسخه شناسی ما هیچ شک و تردیدی در این بکنیم که قرآن در زمان عثمان، در زمان در حقیقت عبدالملک یا در زمان خلافت عباسی صورت گرفته باشه. سید مطهری اینجا یک پرانتز رو باز میکنه که ممکنه قرائات مختلفی وجود داشته باشه، چرا که قرآن خب به جاهای مختلف فرستاده شده باشه شده و جاهایی بودن که دور از در حقیقت مرکز اسلامی بودن، ممکنه قرائت‌ها اختلافی صورت گرفته باشه. اما میگه همینجا هم در همون قرن اول اومدن جلوی این اختلاف رو گرفتن و اون بحثی که در زمان عثمان افتاد صورت گرفت توحید مصاحف و در حقیقت اون چیزی که در حقیقت خیلی از اهل سنت بحث میکنن و مطرح میکنن. لذا نگاه علامه شهید مطهری تو این موضوع به این در حقیقت جریان یک نگاه بافت‌گرایانه، در عین حال تطبیق میان قرآن و کتاب مقدس و اون تفاوت ماهوی که میان قرآن و کتاب مقدس وجود داره هست. چرا که یکی از تفاوت‌های دیگری که شهید مطهری به اون توجه داره و تأکید میکنه اینه که میگه کتاب مقدس یک کتابی است که توسط در حقیقت مؤلفان متعدد نوشته شده، افراد متعددی در سالهای بعد نوشتن و این رو خود مسیحیت هم بر اون در حقیقت تأکید داره. اما کتاب قرآن چنین نیست، توسط کتابی نوشته شده که خود پیامبر بر اونها نظارت داشتن و در زمان پیامبر صورت گرفت. خب خدمت شما عرضم که شهید مطهری در ادامه مباحث متعددی رو مطرح میکنه، تو بحث اقتباس قرآن هم وارد میشه و خدمت شما عرضم که اقتباس قرآن و از کتاب مقدس رو که خب در همون زمان مطرح شده و خیلی افراد در حقیقت خاورشناسان متعددی تو اون زمان مطرح کردن، ایشون با یک نگاه جامع و عمیق و دقیقی که من الان میگم تو کتابهایی که الان داره نوشته میشه در مورد اقتباس، من دیدم همه اونها رو خود علامه شهید مطهری اینها رو قشنگ گفت. یعنی شهید مطهری اومده دو دسته کرده، گفته اقتباس یا اقتباس از منابع مکتوبه یا از منابع شفاهیه، یعنی از سنت شفاهی و یهودی و مسیحی. اگر از منابع مکتوب باشه اینها دو تا پیش‌فرض دارن. پیش‌فرض اولشون اینه که پیامبر امی نبوده، ما این رو از لحاظ تاریخی میام اثبات می‌کنیم که پیامبر امی بوده است و اینها رو باز شاهد میاره از در حقیقت خود مستشرقان، مثلا از ویلدورانت و افراد دیگری میاره و باز هم میگم اینا رو هر وقت شاهد میارم که اینا به عنوان شاهد نیست، اینا صلاحیت ندارن. و دوم این که وجود در حقیقت ترجمه های عربی از مثلا انجیل و اینها، و اینا میاد میگه در هیچ ترجمه عربی از انجیل و تورات و اینها وجود نشه، پس از منابع مکتوب نمیتونسته باشه، پس یا از منابع شفاهیه، یعنی که پیامبر یک معلمان یهودی و مسیحی داشته. اینها رو هم شهید مطهری دقیق میاد بحث میکنه و از لحاظ تاریخی اینها رو زیر سوال میبره و این رو یک توهمی میدونه که خیلی از مستشرقان به دنبال همون سناریو نویسی هستن که بیان یک حقیقت جریانی رو بسازن. خب من گویا اینکه وقتم تمام شده، من کلیت بحثی که من جمع‌بندی کنم در این یکی دو دقیقه، ما یک نتیجه گیری که بخوایم بگیریم از این بحثی که شهید مطهری در حوزه استشراق و در حوزه مطالعات قرآنی مستشرقان دارن اینه که اولا مهمترین رویکرد در مطالعات قرآنی خاورشناسان که شهید مطهری در اون زمان به اون در حقیقت مقابله اون پرداختن، اون مکتب ریویژنیست یا همون تجدید نظر طلبان و افرادی مثل شکاکان مثل مینگنا بوده. ما اگر نگاه کنیم بیشتر مقابله شهید مطهری با این گروه. دومین چیزی که وجود داره رویکرد و شاخصه روشی شهید مطهری است که رویکرد ایشون رویکرد بافت‌گرایانه است و شاخصه روششون شاخصه نقد مبانی و پیش‌فرض هاست. این رویکرد بافت‌گرایانه و شاخصه روششون نقد مبانی و پیش‌فرض هاست. و سومین نکته که وجود داره رویکرد تطبیقی ایشونه. وقتی ایشون میخواد نقد کنه، وقتی پیش‌فرض ها رو بحث میکنه، میاد به صورت تطبیقی قرآن و کتاب مقدس رو مقایسه میکنه و با این قیاس دقیق و مقایسه تطبیقی دقیق اون رو مورد نقد قرار میده. و در حقیقت چهارمین نکته‌ای که من این رو بحث رو ببندم خدمت شما عرضم که روشی است که علامه شهید مطهری استفاده کردن و من میخوام این رو بگم که به حقیقت و به جرئت میتوان گفت که شهید مطهری در اون سالها که الان ما خلأش رو هنوز هم داریم دقیقاً از همان روشی استفاده کردن برای نقد مستشرقان که خود اونها استفاده کرده بودن، که این روش علمی است. یعنی اینجوری نیست ما اونها روش تاریخی استفاده کنن ما بیایم بر اساس کلام و وحی و اینها در حقیقت اون رو نقد کنیم. دقیقاً ایشون از همون روش بافت‌گرایی، از همون روش تاریخی و روش تطبیقی استفاده کردن که خدمت شما عرضم که بیان شد. ممنونم و متشکرم و استفاده کردیم از بزرگان و اساتید. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حضرت استاد موسوی که نکات کلیدی و ارزشمندی رو درباره بحث در واقع روش‌شناسی مطالعات قرآنی خاورشناسان در آثار شهید مطهری رو برای ما تبیین کردن و نکته به نظر من زیبا و جالب جناب استاد این بود که با این مطالعات اخیری که داشتن در آثار شهید مطهری همه ما رو متوجه کردن که خب بیش از 40 سال قبل و 50 سال قبل شهید مطهری به این مسئله پرداخته، به بحث نقد و بررسی آرای خاورشناسان درباره قرآن پرداخته و به احسن وجه پاسخ داده به نقدهای اونها که جای تقدیر و تشکر داره از اون شهید عزیز که در تمام بحث هایی که مطرح کردن واقعا سرآمد بودن. خوب ما در پایان جلسه هستیم، فرصت کوتاهی داریم، اگر اساتید بنده اجازه بفرمایند بنده اشاره داشته باشم به یکی از موضوعات مربوط به میز قرآن که خلاصه شهید مطهری این رو مطرح کردن و ما یک هدیه هم بدیم به شهید مطهری که امروز روحش ما رو دعا بکنه و شماها رو هم دعا بکنه، یک گزارش به محضرشون بدیم با اون گله که ایشون داشتن در رابطه با محجوریت قرآن و گزارشی که ما خواهیم داد انشالله. امیدواریم که هم برای افرادی که این بحث رو پیگیری میکنن مفید واقع بشه. خب یه مقدمه کوتاهی ابتدا باید عرض بکنم که بله چشم، ما سعی میکنیم مختصرتر و یه در 10 دقیقه خدمت مخاطبینم باشیم، اگر نکته‌ای در رابطه با فرمایشات اساتید دارن بفرمایین ما استفاده میکنیم. خب ما تقدیم میکنیم صلواتی رو به روح مطهر علامه شهید مطهری و آرزوی مغفرت و رحمت برای آن شخصیت کم نظیر خلاصه جهان اسلام که با باقی گذاشتن آثار ارزشمند خودش مخصوصا آثار قرآنی چراغی راه شد برای دیگر عزیزان و علاقمندان به قرآنی. خوب همه من میدونیم که قرآن کلام حق، اعجاز پیامبر عزیز اسلام، سرمایه معنوی مسلمانان است. همون گونه که امام خمینی در این زمینه نکته زیبایی داره که فرمودن اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود الالعبد. آری قرآن بهترین وسیله شناخت قرآن، شناخت خداوند است. قرآن سخن آرامش بخش و در گستره هستی است. قرآن منبع تمام دانش‌های بشری است، منبع تمام دانش‌های بشری است. کتابی است که انسان را از خاک به افلاک می‌رساند و روح آدمی رو به عالم قدس و ملکوت می‌برد. ولی ما از این ودیعه الهی به شایستگی استفاده نمی‌کنیم که این در واقع اشاره است به محجوریت این عظمت قرآن درباره نوع استفاده ما از اون نور الهی. و از طرفی هم ما میبینیم که مبتلا شدن جامعه ما به انواع و اقسام انحرافات و مشکلات عدیده فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که امروز دامنگیر جوامع اسلامی و کل جهان هست، واقعا هم این برمیگرده به همون نکته اساسی حضرت امام که ما نتونستیم در واقع از این قرآن به احسن وجه در حوزه های مختلف فکری و فرهنگی و در واقع چه بحث تئوری و چه عملی استفاده بکنیم. روزها و ماها و سالها میگذرد، بله خوب تلاوت های فراوان، تلاوت های زیبا، قرائت های زیبا، مجلدات خلاصه تفسیر و و و مباحث زیادی مطرح میشود، اما در نهایت میبینیم که آنگونه که در واقع شأن قرآن هست که هدف اصلی در واقع نزول قرآن و اون عمل کردن به آموزه‌های نورانی قرآن هست، جهت رسیدن به قرب الهی، می‌بینیم که محقق نمیشه یا خیلی کم محقق می‌شود. در بحث محجوریت قرآن ابتدا من یه نکته‌ای رو که شهید مطهری در اون زمان مطرح کردن رو خدمت شما تقدیم میکنم، بعد هم اون نکته دوم رو عرض خواهم کرد. شهید مطهری در اون زمان در بحث محجوریت قرآن، من یه جستجویی کردم در مجموعه بحث‌های قرآنی که خب خود ایشون عرض کردم در ابتدای عرضم سرآمد در واقع کسانی است که تمام وجود خودش رو برای قرآن گذاشته و تمام مباحث خودش رو چه موضوعاتی که مستقیم از قرآن و تفسیر سوره ها، چه موضوعاتی که در رابطه با یعنی غیر مستقیم بوده رو وقتی ما میبینیم، میبینیم که رکن اصلی و در واقع یک منبع اصلی و جامع و غنی شهید مطهری در تمام این آثار با برکتش قرآن کریم بوده است. که حالا اینجا من در پایان عرضم که ایشون یک راهکاری برای رفع محجوریت میده خیلی کوتاه، اونجا یه نکته‌ای در رابطه با شخصیت ایشون دارم که عرض خواهم کرد. ایشون در اون زمان یک گله‌ای رو به این صورت مطرح میکنه که ما، منظورش ما یعنی ما مبلغان، مدرسان، اساتید، اونهایی که عهده‌دار خلاصه در واقع هدایت و تدریس و تعلیم جامعه رو به عهده داریم، میفرمایید ما امروز از این نسل گله داریم که چرا با قرآن آشنا نیست، چرا در مدرسه ها قرآن یاد نمیگیرن، حتی به دانشگاه هم که میروند از خواندن قرآن عاجز هستن. البته جای تأسف است که اینطور است، اما ما باید این نکته اساسی شهید مطهری که خیلی جای دقت داره، اما ما باید از خودمان بپرسیم ما تاکنون چه اقدامی در این راه کرده ایم؟ آیا با همین فقه و شرعیات و قرآن که در مدارس است توقع داریم نسل جوان با قرآن آشنایی کامل داشته باشند؟ عجبا که خود نسل قدیم قرآن رو متروک و مهجور کرده، اون وقت از نسل جدید گله دارد که چرا با قرآن آشنا نیست. قرآن در میان خود ما مهجور است و توقع داریم نسل جدید به قرآن بچسبد. الان ثابت میکنم که چگونه قرآن در میان خود ما مهجور است که ایشون یه در واقع خاطره ای رو نقل میکنه. بعد میفرماد که اگر کسی علمش علم قرآن باشد، یعنی در واقع در فضای اون موقع به اصطلاح محافل علوم انسانی و حوزوی، اون جریان خاطره رو نقل میکنه که یکی از عزیزانش، محضر خدمتتون عرض بکنم که آیت الله خویی میرسن، که آقای خویی در اونجا درس تفسیری رو داشتن که خب بعدن هم چاپ شده، در اونجا بعد تعطیل میشه اون درس تفسیر، اون سوال میکنه از محضر حضرت آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه که چطور شده این متوقف شده. بعد آقا در جوابش میفرماین که تو این قصه نیاز به قربانی شدن داره، آدم باید قربانی بشه تا این بحث رو در اونجا ادامه بده، در محافل خلاصه پیگیری بکنه. بعد مثال میزنه، میگه همون طوری که علامه طباطبایی، آیت الله طباطبایی خودشون رو قربانی این کار کردن و این کار رو رها نکردن و این کار هم موجب قربانی شدن شده، از این باب که محجور شده یعنی مورد توجه قرار نگرفته. این نشون دهنده این هست که بحث‌های تفسیری و بحث‌های قرآنی چقدر در اون زمان محجور بوده. بعد آقا ادامه میده که اگر کسی علمش علم قرآن باشد، یعنی در قرآن زیاد تدبر کرده باشد، تفسیر قرآن رو کاملا بداند، این آدم چقدر در میان ما احترام داره. سوال میکنه چقدر احترام داره، اما هیچ. جواب خودش میده هیچ. اما اگر کسی کفایه میخواد آخوند ملا کاظم خراسانی رو بداند، یک شخص محترم با شخصیت شمرده میشود، پس قرآن در میان خود ما محجور است و در نتیجه همین اعراض از قرآن است که به این بدبختی و نکبت گرفتار شده ایم. ما مشمول شکایت رسول خدا صلوات الله علیه هستیم که به خدا شکایت میکنه یا رب این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد ایشون این جریان رو ادامه میده تا میرسه به اینجا که میفرماید عجیب است که در حساس ترین نقاط دینی ما که همون حوزه های علمی است، ما اگر کسی عمر خود را صرف قرآن بکند به هزار سختی و مشکل دچار میشود، از نان، از زندگی، از شخصیت، از احترام، از همه چیز میافتد، و اما اگر عمر خود را صرف کتابهایی از قبیل کفایه بکند صاحب همه چیز میشود. در نتیجه هزارها نفر پیدا میشوند که کفایه را چهار لا بلدن، یعنی خودش رو بلدن، رد کفایه را هم بلدن، رد او را هم بلدن، رد او را هم بلدن، اما دو نفر پیدا نمیشود که قرآن را به درستی بداند. از هر کسی درباره یک آیه قرآن سوال میشود میگه باید به تفاسیر مراجعه کنم، به تفسیر ببینم دیگران چی گفتن. عجب تر این که این نسل که با قرآن اینطور عمل کرده از نسل جدید توقع دارد که قرآن رو بخواند و قرآن رو بفهمد و با آن عمل بکند. بعد در پایان می فرماید که اگر نسل کهن از قرآن منحرف نشده بود قطعا نسل جدید منحرف نمیشد. بالاخره میفرماید ما کاری کردیم که مشمول نفرین پیامبر صلوات الله و قرآن شدیم، که اون حدیث زیبای حضرت میفرماید که حضرت فرمودند صلوات الله انه شافی اون مشفع و ماهلون مصدق، قرآن شفاعت کننده که شفاعتش قبول میشه و شکایت کننده هست که شکایتش رو هم میپذیره. بله میفرماید هم نسل قدیم و هم نسل جدید به قرآن جفا کردن و میکنن. اول نسل قدیم جفا کردن که حالا نسل جدید جفا کردن. بعد خدمتتون عرض بکنیم که اون راکاری رو اینجا حالا مطرح میکنه. من قبل از اینکه راکار عرض بکنم این نکته رو خواستم عرض بکنم. الحمدلله باید گفت که به خاطر همین دغدغه های شهید مطهری و امثال شهید مطهری و در واقع اون فرهنگی که با مجاهدت ایشون در تبیین در واقع قرآن، در تبیین جایگاه قرآن، در تفسیر قرآن، در عظمت قرآن از خود به یادگار گذاشت و تأکیداتی که داشت و همچنین به برکت خون پاک ایشون و دیگر شهدای عزیز، خب امروز ما شاهد هستیم که الحمدلله بعد از این همه سال ما در حوزه در واقع فهم قرآن یا بفرمید من حیث کلی در رفع محجوریت قرآن در حوزه های مختلف، حالا تلاوت، قرائت، تفسیر، تدبر و خدمتتون عرض بکنه محفل های قرآنی و حفظ قرآن، خدا رو شاکریم که تحول واقعا شگرفی رخ داده هست. ما الان به عنوان یک مثال که اطلاع دقیق داریم از همین دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، شما میبینید پژوهشکده‌ای در واقع به وجود میآید، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به نظر بعضی از اندیشمندان اسلامی بزرگترین پژوهشکده قرآنی از حیث پژوهش‌های قرآنی در سطح خاورمیانه هست که بنیادی‌ترین و زیرساخت‌ترین پژوهش‌های قرآنی رو برای عرصه‌های مختلف دنیا امروز فراهم کرده و امروز میره برای در واقع ترجمه این بنیان‌ها و زیرساخت‌های قرآنی که در قالب چندین کلان پروژه‌های قرآنی خب بیش از 20 سال 25 سال ده‌ها اندیشمند قرآنی از شاگردان خود شهید مطهری و شاگردان دیگر اندیشمندان قرآنی حوزه‌های علمی خدا را شکر این تولیدات عظیمی رو به وجود آوردن که ما در چند شب قبل که شاهد در واقع رونمایی دو تا از کلان پروژه‌های بزرگ قرآنی کشور در نمایشگاه بین‌المللی 19 نمایشگاه قرآن و اطرت بودیم، وزیر علوم وقتی یک لحظه توجه کرد خدمتشون عرض کردم، گفتم که جناب آقای وزیر این دو تا نمونه از ده ها نمونه کارهای عظیم پژوهشکده فرهنگ قرآن و دفتر تبلیغات هست که شما امشب داری مشاهده میکنی. بعد یه توضیح مختصری هم جناب آقای دکتر لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه هم دادن برایشون. انصافا امروز وقتی یک انسان میاد انصافا بررسی میکنه، یعنی خلاصه میگفت که کلاه خودش رو قاضی میکنه، متوجه میشه که امروز پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن و پژوهشکده های دیگری که وجود دارن، البته مؤسسات دیگری وجود دارن. خلاصه عرض من این است که الحمدلله به تأکیدات و به برکات همین فرمایشات مرحوم علامه شهید علامه مطهری و حضرت امام و مقام معظم رهبری که در این سالها عنایت ویژه‌ای به قرآن و پژوهش های قرآنی و توصیه های قرآنی داشتن، خب این برکات الحمدلله بعد از این همه سال به وجود آمده. اما اون نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم در پایان که شهید مطهری در واقع راکار داده، اول فرمایش ایشون رو من براتون بخونم. فرمودن رفع محجوریت قرآن. حالا قبل از اینکه من این دو تا در واقع دو سطر رو خدمت تقدیم بدارم، این سوال مطرح هست که حالا با توجه به این همه فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های در واقع مختلف تلاوت، تدریس، آموزش، بحث تبلیغ، بحث پژوهش و حفظ قرآن صورت گرفته، آیا واقعا قرآن هنوز محجور هست یا نه؟ طبق بررسی هایی که در واقع افراد متخصص به صورت میدانی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که آنگونه که حق قرآن هست، حالا حداقل در جامعه انقلابی ما و حکومت اسلامی ما که بنیانش قرآن بوده و مبتنی بر قرآن و مبتنی بر در واقع پیام های قرآن این انقلاب به وجود اومده و بنا هم بر این بود که یک زندگی قرآنی و یک حکومت قرآنی و یک جامعه قرآنی رو و یک جامعه الگوی قرآنی رو ما به جهان تحویل بدیم، آیا تونستیم در واقع همه مون از حکومت و مردم و حوزه و دانشگاه آیا حقش واقعا ادا شد یا نه؟ خب بهترین دلیل بر این که حق قرآن در این عرصه ها ادا نشده و هنوز قرآن در محجوریت به سر میبره گزارش های اینی است که در جامعه وجود داره. به عنوان مثال ما عرصه فرهنگ رو وقتی بررسی میکنیم در جامعه، عرصه عمل به آیات قرآن رو در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تربیتی بررسی میکنیم، میبینیم که بدون هیچ تعارفی به تعبیر مقام معظم رهبری که آگاه‌ترین فرد بر مباحث جامعه هستند، میفرمایند ما هنوز فاصله زیادی داریم جامعه ما در عرصه های مختلف با آموزه های نورانی قرآن. و این در واقع فرمایشات ایشون و عینیت هایی که تو جامعه وجود داره، این رو به ما در واقع ندا میده که ای پژوهشگران، ای مبلغان، ای مدرسان و در واقع ای مدیران و ای مجریان در این نظام مقدس قرآنی، شما باید بیش از آنچه که تا الان تلاش شده هست تلاش بکنید تا بتوانید اون مفاهیم نورانی قرآن رو تو جامعه در حوزه‌های مختلف پیاده بکنید. بنابراین میخوام عرض بکنم که با تمام در واقع تلاش هایی که در عرصه‌های مختلف صورت گرفته هست، ما میبینیم که ما هنوز خیلی باید کار بکنیم. به خاطر همین شهید مطهری برای رفع محجوریت اون زمان این پیشنهاد رو دادن که حالا من در تکمیلش نکته مختصر عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. ایشون میفرمایند رفع محجوریت در مربیان جامعه، اعم از مدارس، حوزه ها، دانشگاه و محافل عمومی مثل مسجد، تا زمانی که این افراد تحصیل گذار به جایگاه واقعی قرآن پی نبرند و عملا آن را مورد توجه و کاربرد قرار ندهند، نمیتوان انتظار داشت که قرآن در دیگر اقشار جامعه برطرف شود. این یک راهکار در واقع جامع و به نظر حقیر کلیدی است اگر ما بخوایم. من اینجا خب چند تا راهکار دیگر رو آوردم اما بنا ندارم ادامه بدم چون بحث در واقع طولانی شده و وقتم کم هست. میخوایم از محضر عزیزان شرکت کننده هم استفاده بکنیم. انشالله ما این بحث رو و عزیزان دیگر هم اساتید رو توصیه میکنیم که حضور پیدا کردن، محبت فرمودن، بحثاشون رو اگر مدون دارن به نظر حقیر پیشنهاد اینه که در اختیار روابط عمومی قرار بدن بحث رو تمیز و مرتب، که روابط عمومی در این ایام در واقع گرامی داشته ایام شهادت شهید مطهری بتوان انشاءالله در قالب ویژه نامه های مربوط به شهید مطهری انعکاس رسانه‌ای بده در سطح کشور، انشاءالله این مباحث مورد بحث قرار بگیره. اما عرض من این هست که ما واقعا امروز وقتی نگاه میکنیم عرصه های مختلف کشورمون رو، جدا اگر انتظار داریم که جامعه ما و مردم ما و جوانهای ما و نسل جدید ما به قرآن برگردن، قرآنی بشن، ما باید به تعبیر آقای قرائتی حفظه الله که یکی از برجستگان قرآنی است که بیش از الان 60-70 سال داره در حوزه قرآن زحمت میکشه و واقعا برکات فراوانی هم از این استاد بزرگ و دیگر اساتید ما خوب شاهد بودیم، در واقع باید یک بازگردی بکنیم، یه بازنگری بکنیم در اینی که شهید مطهری فرمودن که اونهایی که تأثیرگذار هستن در جامعه، اعم از علما، اندیشمندان، هنرمندان، خدمتون عرض بکنم که مدیران و حاکمان و کسانی که در نظام ما تصمیم ساز و تصمیم گیرنده اصلی در حوزه های فرهنگی کشور هستن، مثل شورای انقلاب فرهنگی، مثل شورای توسعه فرهنگ قرآن و مثل مراکز مهم مثل دفتر تبلیغات، مثل سازمان تبلیغات، مثل نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و در مراکز انتظامی و نظامی و همچنین اوقاف و دیگر مراکز، که اینها سکندار در واقع به نظر من ترویج و تبیین معارف قرآنی در سطح کشور هستند، خب اینها تمام تلاش هاشون رو کردن. اما میخوام عرض بکنم آنگونه که امروز، چرا؟ برای اینکه دشمنان ما چون متوجه شدن این انقلاب میرود که انشاءالله یک الگوی جهانی رو عرضه بکنه و دنیا رو نجات بده، این مکتب قرآن و مکتب اهل بیت، اونم با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله. و بر همین اساس من دیشب داشتم حاج آقا یک گزارشی رو میخوندم از رسانه های خارجی که چند هزار نفر اینها فقط مأموریت دارن که بیان علیه این در واقع نگاه نوین قرآنی و نگاه جدیدی که امام رحمت الله علیه به خودش از اسلام به یادگار گذاشته رو بتونن این رو در جامعه های اسلامی، در جوامع اسلامی مخصوصا ایران با اینها مبارزه بکنن، با اینها به قول معروف که با ایجاد شبهات اینها رو تضعیف بکنن و نتونن اون الگویی که بنا هست این در واقع انقلاب اسلامی ارائه بده به دنیا از این قرآن کریم، از معارف نوران قرآن کریم. خب این همه تلاش ها موجب این میشه که ما با یه چند برابر گذشته تلاش بکنیم. مراکز پژوهشی ما، تبلیغی ما، ترویجی ما چند برابر گذشته باید، و مسئولان ما چند برابر گذشته باید در رابطه با قرآن، بحث حالا بودجه ها هست، بحث اختصاصات هست، بحث دیگر مسائل هست، بحث حمایت از مراکز قرآن پژوهی و دیگر مراکز مربوط به ترویج قرآن هست، که اخیراً استظهار دارید محوری که حضرت آقا مطرح کردن، بحث استفاده از در واقع مسجد با تمام توان برای در واقع ادا کردن حق قرآن هست، که باید تو این زمینه ورود پیدا بکنیم، طرح‌های مختلف و در واقع جذابی رو برای مساجد آماده بکنیم. خب این معلومه که عهده‌دار این قصه کی هست. در هر صورت امیدواریم که خداوند منان روح مطهر شهید عزیز مطهری رو از همه ما راضی خوشنود بگرداند و توفیق رهروی راه اون عزیز سفر کرده و همچنین استاد عزیزش امام راحل و شهدای عزیز رو در عمل به قرآن به همه مون عنایت بفرماید. من پوزش می طلبم در محضر عزیزانی که در جلسه حضور دارن، در فضای مجازی حضور دارن. من تشکر قدردانی از همه عزیزان می کنم. در این 7-8 دقیقه مونده اگر عزیزان نکته خاصی دارن بفرمایند و در خدمتشون باشیم، و الا ما جلسه رو ختم بکنیم که انشاءالله دیگه یواش یواش به نمازمون هم برسیم. این صلوات محبت بفرمایید. بخشید جناب حسین، ببخشید.
سلام علیکم. تقدیر تشکر میکنم از مباحث خوبی که ارائه شد از اساتید گرامی، واقعا استفاده کردیم. من میخواستم بگم حالا با توجه به این مباحث علمی که مطرح شد، الان تو این چند سالی که فضای مجازی شبهات زیادی رو توی جامعه ما پیش آورده و بعد مثبتی که بخوایم به این فضا نگاه بکنیم اینه که سوالات زیادی برای عموم مسلمان ها نسبت به حقیقت قرآن به وجود اومده، و اینکه اون نگاهی که نسبت به قرآن باید باشه نیست الان بین مردم ما، این زمینه هاش بررسی بشه. من تو فرمایشات جای یوسف مقدم بودش که این مرجعیت علمی قرآن یه سری مبانی داره که این مبانی نه فقط تو بحثای علمی بخواد مطرح بشه، اینا باید بیاد تو عموم مردم. من تقاضام این هستش که دفتر تبلیغات یه فضایی رو فراهم کنن که اینها به زبان ساده تر، راحت تر، حالا تو برنامه تلویزیونی میخواد ارائه بشه، ولی واقعا نیازمند برای عموم مخاطبین هست. هر مسلمانی باید این مبانی رو باهاش آشنایی داشته باشه، چون اگر این نگاه به قرآن وجود داشته باشه ما دیگه شاهد خیلی از انحرافات عملی و فکری تو جامعه نخواهیم بود، و همه باید مراجعهشون رو به قرآن قرار بدن. ما مثلا میخواییم وارد مباحث امر به معروف و نهی از منکر هم بشیم، همه بدونیم که وقتی که جامعه اسلامی هست، قرآن به عنوان یک منبع مورد پذیرش همگان باشه و این نیازمند اینه که این شناخت نسبت به قرآن دقیق تر باشه تو بین عموم مردم شهردا.
شکر میکنیم از پیشنهاد حضرت عالی. انشاءالله امیدواریم که پیشنهاد جناب عالی مورد عنایت عزیزان مخصوصا حضرت استاد انشاءالله قرار بگیره. خب با توجه به اینکه عرض کردم وقت به پایان رسید از وقتم گذشته، ما تشکر میکنیم از همه عزیزان و دستاندرکاران و برادران بزرگواری که زمینه تشکیل این جلسه رو فراهم
کردن.
موسوی که زحمت حضور رو کشیدن تشکر میکنیم. نثار روح شهید عزیز استاد مطهری و دیگر شهدا و امام عزیز حق داران صلواتی هدیه میکنیم.